مجلس جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد حکم اعدام سکینه آشتیانی در ارتباط با زنای محسنه به حالت تعویق در آمده است. وی گفت جای شگفتی است که پرونده کسی که به زنای محسنه و قتل محکوم شده نباید به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت حکومت جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی پیش می رود و مردم ایران به مرور زمان نسبت به رویدادهای ناراحت کننده‌ای که در این کشور در جریان است واکنش نشان خواهند داد. وی در سخنان خود گفت گمان نمی کنم شکی وجود داشته باشد که ایران در حال تغییر ماهیت به یک دیکتاتوری نظامی با نوعی رنگ و لعاب ایدئولوژیک دینی است و فکر نمی کنم هدف انقلاب ایران این بود که جمهوری اسلامی به چنین چیزی تبدیل شود. هیلری کلینتون گفت دولت آمریکا می خواهد به مردم ایران کمک کند ولی نمی خواهد مانعی بر سر راه آنها قرار گیرد، زیرا حمایت آمریکا از جنبش اعتراضی ایران می تواند به این جنبش آسیب برساند. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
با درود خدمت آقای هلاکویی. آقای هلاکویی، ما به شما افتخار میکنیم.
لطف و محبت دارید. بفرمایید.
مدت 15 ساله که برنامه شما رو گوش میدم و تکرارش هم شب دوباره گوش میدم. آقای دکتر، یک سوال کوتاه خودم دارم و یک سوال دخترم در مورد دخترش داره که 12 ساله شده، چون در سیتی هستن که صدای شما رو خوب نمیشنون. اول سوال خودم رو خدمتون عرض میکنم. اگه بچه 5-6 ساله از پدر و مادرش سوال بکنه که چرا من که کوچیکم و تنها هستم باید توی اتاق تنها بخوابم، ولی شما که بزرگ هستید میتونید از خودتون محافظت کنید و دو نفری با هم در اتاق خلوی همدیگه بخوابید، جواب این بچه رو چی باید؟
جوابش این هست که یک، ما زن و شوهریم، زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن که در یک زندگی در یک خانواده باشن، دو تا آدمی هستن که معمولا همدیگر رو نمیشناسن، غریبن، بعدن همدیگر رو دوست دارن، با هم میخوان تشکیل خانواده بدن، بچه بیارن، بنابراین توی یه اتاق هستن، نه به خاطر اینکه کوچکن یا بزرگن، دوم اینکه همه غیر از زن و شوهر قرار همیشه تنها تو رخت خواب و تخت خواب خودشون بخوابن. این خونه همه اینجوریه، خونه ما هم اینگونه است. ولی معناش این نیست که با یه همچی توضیح او که دلش میخواد به رخت خواب پدر مادر به دلایل بسیار بیاد که تو این سن و سال اتفاقا دلایلش اصلا خوب نیست قانع بشه. به علاوه قبولم نکرده. مثل اینکه من برگردم بگم چرا آسمان قرمز نیست یا سبز نیست، شما میگید همینه که هست. من ناراضی باشم. چون برخی از اوقات ما یه تصور و توهمی داریم که یک، باید جوابی برای هر پرسشی مثلا در مورد بچه‌ها یا هر کسی دیگه داشته باشیم، دو، اونا باید قانع بشن. نه، ما میتونیم اگر توضیحی به نظرمون میرسه بگیم قبول شد شد، نشد نشد. و این در خصوص بچه‌هام هست، اصرارم نباید کرد، چون در اون صورت ما یه احساس بدهکاری برای اثبات مطلبی که یا قابل اثبات نیست یا اونا نمیخوان بپذیرن پیدا می‌کنیم. بنابراین اگر احتمالاً فرزند من بلند شد گفت چرا من کوچولو باید برم مدرسه، شما یه پدر یا شما یه مادر تو خونه نشستید و تلویزیون تماشا میکنین، حرف این است که ما مدرسه‌مون رفتیم، تو هم باید بری مدرسه، ما هم تو خونه. اگه گفت از این بابت خوشحال نیستم، نباش، منم تو هزاران چیز در زندگیم خوشحال نبودم و نخواهم بود. ما در دنیای محدودیت و به هر حال قیود زندگی میکنیم، او به او البته مربوط نیست، ولی اصلا خودتون گرفتار این بازی ها نکنید. چون ببینید، یکی از موضوعایی که من شما تو زندگی باید یاد بگیریم اینه که درگیر بازی لفظی و ذهنی با کسی نشیم. بنده دیروز شنونده ارجمندی روی خط آمدن، احساس کردم که گفتگوی ما ضرورتی نداره، فایده ای نداره، چون کسی نیومده بخواد واقعیات رو از طریق اون وقت هم که بحث علمی است، از طریق علمی تجزیه و تحلیل کنه و بعدم منصفانه در جهت فهم موضوع و بعدن آماده برای تغییر عقیده خودش بخواد گفتگو کنه. روزی که کسی نخواد مطلب رو بدانه و بفهمه، روزی که کسی نخواد قواعد بحث و گفتگو رو به نوعی بپذیره، روزی که کسی بخواد با این گفتگو بازی در بیاره، ما قرار نیست درگیر اون بازی بشیم. یعنی مثل این کسی است که شما بگید بریم فوتبال بازی کنیم، بعد متوجه بشید توپ تنیس و راکت تنیس رو آورده، به میگه حالا بیا زمین فصل زمین فوتبال بسکتبال بازی کن. شما باید خیلی آدم ساده ای باشید که تو زمین فوتبال با راکت و توپ تنیس بخواید بسکتبال بازی کنید. بنابراین درگیر این بحثا نباید شد. بچه‌ها با این پرسش‌هاشون غالب اوقات هدفشون به هر حال سر کار گذاشتن پدر و مادره، برخی از اوقات گرفتن توجهه، برخی از اوقات اونها رو در محضور قرار دادن، خیلی از اوقات چون خودشون موضوع رو نمیدونن میخوان نادانی ما رو هم به نوعی ثابت کنن، که برخی از اوقات این بد نیست، برای همینقدر که اونها متوجه بشن ما هم مانند اونها نادانیم، این جنبه مثبت ماجراست. ولی ما قرار نیست که فکر کنیم برای کودکان یا برای بزرگسالان، همیشه باید جواب داشته باشیم و جواب اونا رو قانع کنه. ما جواب قانع کننده ممکنه اگر پاسخی باشه برای آدم منصف واقع بین داشته باشیم، ولی برای بقیه نه. به همجاست که الان شما نگاه کنید به بحث‌های سیاسی و مذهبی، بنده برخی از بحث‌ها رو اگر بگم به گوش خودم 5000 بار شنیدم، ولی خب آدم بعد از 5000 بار باید تصمیمشو بگیره. یک، من نظرم چیه؟ دو، جوابی برای این پرسش یا نظر من نیست قطع کنم، ولی من که هر جا میرم نمیتونم اون سوال رو مطرح کنم یه در به جون هم بیاندازم. بچه ها این رو به صورت کلی و به دلایل مختلف که بیشترش خوب نیست ولی کمیش هم خوبه دارن، ولی ما قرار نیست درگیر بازیشون بشیم. علاوه اگر پرسشی میکنن در حدی که به هر حال جواب مشخصی نداره، چیزی که به نظر اون میرسه بیان میکنیم، اگر اونا هم نپذیرفتن، نپذیرفتن اونا رو قبول میکنیم. بنابراین من اگر یه فرزندی در اون سن و سال از این سوال بکنه، اون جوابی که خدمتتون عرض کردم، این که قانع میشه، راضی میشه، میپذیره یه مسئله است، یکی که جواب باید بدم موضوع دوم. اما سوال اصلی همیشه اینه که چرا این سوال رو میکنه، که البته اینجا نمیشه ازش پرسید، خیلی از اوقات به دلیل ترس و وحشتی است که داره. پس ما با مشکل نگرانی او روبرو هستیم که راهش اینه که پدر و مادر اگر به این نچرستن بگر ای تو دلت میخواد، مثلا اگر پسر پدر، اگر دختر مادر ترجیح اینه، نه اینکه عیبی داره جنس مخالف بره، میگه من میام تو اتاق تو، بگیر بخواب روی تخت خواب جدا یا رخت خواب جدا، من میخوابم یا وسط بعد که تو خوابت برد میرم، یا فعلا برای آرامش تو اینجا میمونم. این حرفا رو هم میشه زد وقتی که بدونیم علتش چیه، ولی درگیر بازی هیچ کس در بحث و گفتگو نباید شد. شما آدمایی میبینید که همینجوری بیمارگونه حرف میزنن و بیمارگونه سوال میکنن یا بیمارگونه ادعا میکنن. شما قرار نیست درگیری همچین بازی بشید، برای که فرقی نمی کنه شما چه بگید و یا چگونه استدلال بکنید. به همین جد است که شما من نشون میدید آدمایی که حسن نیت ندارن، آدمایی که غرض و مرض دارن، نشستن یه بحث مذهبی کردن، آخر کار به نتیجه رسیدن. من حتی یه موردش هم از وسط یه میلیون شک دارم. یعنی با اون شرایط هدفی نیست که ما به نتیجه برسیم و به توافقی برسیم، بلکه هدفمون به هر حال بازی است، حق بازی است، سر کار گذاشتن دیگران و آدم‌ها رو درگیر کردن. تو این زمینه بچه‌ها از 3-4 سالگی یه تخصصی دارن. حتی من دیروز یه اعلان تبلیغاتی رو در رادیوی امریکایی میشنیدم که از پدرش پرسید چرا ستاره ها اینجوری هن، چرا خورشید اینجوری، چرا گرم میکنه، چرا میکنه. بالاخره بعد از 10 دفعه پدر گفت نمیدونم، و تا اون از پدر نگرفت در حقیقت متوقف نشد. البته نمیدونم هدف از اون تبلیغ چه بود، چون قبل و بعدش رو شاید نشنیدم، ولی میخوام به شما بگم مثلا خودتون رو گرفتار نکنید. یعنی برخی از ما پدر مادر یه موقع فکر کنیم که اگه بچه پرسید خدا کجاست و خدا کیه، یا پرسید که انسان چجوری متولد میشه، یا چرا من کوچیکم، یا چرا تو بزرگی، یا چرا آدم ها اینجوری هن، یا نمیدونم اسب نمیپره، یا چرا پرنده میپره، فکر کنیم ما با جوابی داشته باشیم. مطالعات علمی نشون میده پدر و مادر تقریبا هر روز اقلا یک بار باید به بچه هاشون در سنین کم، حتی تا 12-13 سالگی، اقلا روز یه بار بگن نمیدونم و نمیفهمم و جواب ندارم، تا بچه به این نتیجه برسه که مسئله نادانی و نفهمیدن عادیه، برای که اون چیزی که بیش از همه بچه‌ها رو رنج میده نفهمی و نادانیشونه. ولی وقتی ببینن که پدر مادر هر روز این حرف رو میزنن، یه احساس نزدیکی و برابری میکنن. این همون چیزیه که به عنوان نوعی میررینگ، یا در حقیقت آینه قرار دادن پدر و مادر، برای اونا موضوع مهمی است و احساس راحتی میکنن. در حالی که اگر فرض رو بر این بگیرن که نادان و ابله جهان من کودکم و پدر و مادر من همه دان و همه توان هستن، اون فاصله و احساس بد میتونه از نظر روانی بهشون آسیب بزنه. بنابراین پاسخی که به نظرتون میرسه صمیمانه، صادقانه، راحت و آسوده بگید، لازم شد توضیحی بدید، ولی اگر دیدید که حرف زده شده در حد سن او و میفهمه، دیگه ابدا خودتون رو گرفتار اینکه او رو قانع یا راضی کنید نکنید، حتی اگر او بازیایی در میاره و مسائلی مطرح میشه. ولی همیشه ریشه پرسش باید مطرح بشه. من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، بعد از اون من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز. شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
Mystery 4 proudly presents یک شنبه 19 سپتامبر را به خاطر بسپارید. Greek Theater، جایگاه سلاطین موسیقی جهان را به خاطر بسپارید. و این سه نام جاودان موزیک پاپ ایران را به خاطر بسپارید. سیاوش قمشی،
تنش نمست خوشی،
سرانجام منصور،
ای خوشگله میخوام باهات رقصم، ای خوشگله میخوام باهات رقصم.
یک شنبه 19 سپتامبر، گریک تئاتر، لس آنجلس. تلفن اطلاعات 949 922 8080.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من از 7 سالگی وقتی که از مدرسه به اجبار بردنمون مسجد و گفتن نماز بخون، از دین اسلام متنفر شدم و در حال حاضر هیچ دینی و غیر از انسانیت قبول ندارم. فکر کنم دخترم هم به همین ترتیب باشه. ولی سوال در مورد نوه‌مونه. این نوه ما که 6-7 سالش بود، این دخترم کادو و شیرینی ها رو کوچه کنار قایم میکرد و میگفت بابا نوئل آورده و من بهش اعتراض میکردم، میگفتم کار درستی نیست. ولی خب گذشت رفت. الان این نوه‌مون شده 12 سالش. در مدرسه هم شاگردیاش بهش گفتن که تو این بابل رو بگیر بخون، اگه نخونی میری جهنم. تو دین چیه؟ باید حتما بابل بخونی، نخونی میری جهنم. و اومده خونه و به دختر من میگه که تکلیف منو معلوم کنین، دین من چیه. همشاگردیام به من میگه اگه بابل نخونی میری جهنم، جهنم چیه، بهش چیه. حالا دخترم جواب این نوه خوشگل ما رو چی بده؟
نه ببینید عزیز، اولا اینکه شما اگر در امریکا زندگی میکنید، بچه‌ها داستان این که براشون بابا نوئل هدیه بیاره، همون یه ده کمیشون در 5 سالگی، یه ده بیشترشون 6 سالگی شک میکنن، تقریبا 7 سالگی همشون قبول میکنن بازی و به همم اینو میگه. و به نظرم نمیرسه که مسئله آفرین باشه. اینکه به من بگید زمینه رو برای یه مقدار اوهام و خرافات فراهم میکنه، میشه این حرفو زد، ولی اصولا کودکی با تخیل و تصور فراوون همراه، یعنی یه بچه نسبتا عادی 1000 تا 5000 تا 10000 تا تخیل و تصور رو از فرض کنید 2 سالگیش تا 7 سالگیش داره، حالا یه دونم وسطش باشه. ای نباشه شاید بهتره، ولی هست. ولی چون یه زمینه‌ای برای پاداش و عرض کنم هدیه و همه اینا داره، جنبه مثبت این ماجراها رو هم میشه بهش نگاه کرد و ای با ایرادی درش نیست. دومین موضوع برمیگرده به حرفی خودتون زدید، یعنی وقتی که فرمودید در 7 سالگی با شما چنین کردن، شما متنفر شدید، خیلی تفاوتی نمیکنه با اون دوستانی هم که میگن اگر این کتابو نخونی میری جهنم. یعنی میخوام بهتون بگم من همون سر اونم بحث دارم، یعنی قرار نیست ما با یه موضوعی این چنین اون نتیجه گیری های آنچنانی رو بکنیم، ولی اون الان موضوع شما بکنار. پسر شما رفته در یه کشوری که این حرفا زده میشه، این حرفا رو از دوستاش شنیده، بنابراین الان یه فرصت فوق العاده طلایی چند ساعته برای پدر و مادر، البته آگاهانه پیدا شده، که براش توضیح در این زمینه بدن که این یه دنیایی است به اسم دنیای علم که بر اساس مطالعه و تجربه و تحقیق و آزمایش و سیستم های علمی از طریق یه نوع روش و متد هایی به موضوع میرسه. بچه 12 ساله میتونه اینا رو بفهمه، اتفاقا براش هم بسیار جالبه. میشه از قواعد و قوانین فیزیکی که یاد گرفته استفاده کرد و به همین جهت که اتفاقا اون نوع کاری که به عنوان پروژه های ساینس در مدارس امریکا معمول و مرسومه بسیار مهمه، برای که در ذهن بچه رابطه علت و معلول، قانونمندی جهان و درک و کشف واقعیت رو از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش میآموزه. موضوع مهم نیست، مهمش این اعمالی است که انجام میدن، یعنی به یک باره درست مثل من و شما رو که با فارسی آشنا میکنه، حالا همه زبان فارسی و ادبیات فارسی و ایرانیان رو میفهمیم، یه همچین امتیازی داره. بنابراین میشه براش گفت این دنیای علمه. در مقابل این دنیای علمی یه مقدار پرسش های انسان داره که به علم مربوط نیست، اونجا میره سراغ فلسفه، یه توضیح میشه راجب اونا داد خیلی کم، و بعدم یه مقدار میره سراغ باورها و اعتقادات، چیزایی که نه علمی هن و نه حتی برخی از وقت استدلال عقلی که مایه فلسفه از کمک میکنه، اینجا باور مردمه. بعد میتونن درباره این باورها که ادیانی وجود دارن که این ادیان باورشون که تقریبا متاسفانه همشون کم و بیش این گونن، حالا با کمی تسامح و رعایتی که حالا میکنن یا نمیکنن که خیلی از وقت در تاریخ نکردن، حالا کاری به اون ندارم، که یه ادعایی برای این که حقیقت فقط با اوناست و حقیقت با کس دیگه ای نیست مطرح میکنه، و بر اساس اون باور به این که حقیقت فقط در اختیار اونهاست، درست و خوب یا بد و غلط رو اونا میدونن و میفهمن، همه دیگه گمراه هستن، یه نتیجه گیری ازش میکنن. پس بنابراین یه فرصتی پیدا میشه، مخصوصا من و شمایی که یه باور شاید مذهبی دیگه داریم در یه جامعه‌ای که مذهب دیگه‌ای حاکم و شایع هست، که توضیحاتی داده بشه. بنابراین خیلی راحت میتونی در میان گروه‌های دیگه هم ببینی که معتقدن تنها راه نجات و تنها راه خدا و تنها راه حق و حقیقت اونه، در حالی که گروه دیگه اون رو میگن. و بعدم اونجاست که میشه به دو نکته اشاره کرد. یکی این که واقعا حقیقت از آسمان به زمین افتاده ولی تکه تکه شده، هر کسی یه تیکش رو برداشته و چون روی این تکه همه نوشته حقیقت، همه فکر میکنن انحصار و مالکیت حقیقت رو دارن، در حالی که حقیقت وقتی است که همه این حقایق رو کنار هم بگذارن. حالا این یه بحث برای بچه 12 ساله همچنان قابل فهمه. و بعد مطلب دوم این است که اونجایی که اگر دختر شما یا داماد شما باورهای خاصی ندارن و مایل هستن این موضوع روشن کنن، حرف این است که این نظریات مال آدمایی است که بر اساس باور و اعتقادشون حرف میزنن، پایه و مایه علمی نداره، حتی پایه و مایه عقلی نداره. میشه نامناسب بودنشو مطرح کرد، میشه این بحثا رو از نظر اخلاقی و انسانی زیر سوال برد، و بسته به این که بچه چه ظرفیتی داره و چه تمایلی داره و چقدر موضوع براش مهمه میشه براش توضیح داد. تنها چیزی که مهمه اینه که یک کلیاتی رو با در ذهنش بذاریم که درسته، و چون هدف آرام کردن و آسوده کردنش هست، بدون که خشمش و قهرش رو برانگیزیم علیه اون کسانی که این حرف رو بهشون زدن، میشه گفت که این ادعا از جانب آدم ها میشه. به همین جهت است که شاید در بیشتر موارد صلاح این است که ما دیگران رو عزیز بدونیم و به باورهاشون احترام بگذاریم، ولی نه قبول کنیم، نه درست بدونیم و نه بخوایم بر مبناش عمل بکنیم. فرصت هایی که از این قبیل پیدا میشه که ما به وجود نیاوردیم، یه فرصت هایی است که برخی از اوقات طلایی است، یعنی درست مانند هر عیب و ایراد و اشکال و مسئله و مشکلی است که غالب اوقات یه فرصت تازه‌ای برای آموختن و آموزش و پیشرفت و فراهم میکنه. مثلا وقتی انسان در جهان باید با مسائل و مشکلات روبرو بشه، بعدا اونا رو حل کنه و پیش بره. یکی از کارهایی که شما احتمالاً و من در خاطرم هست، در ایران یادتون باشه ما در حالی که فیزیک می‌خوندیم یا ریاضی می‌خوندیم یا جبر می‌خوندیم، یک کتابای حل المسائل هم بود، یعنی می‌اومدن همه مسائلی رو که به اون موضوع مرتبط بود رو می‌گذاشتن، این تقریباً همه مسائل. و کسانی بودن که همه مسائل مربوط به یه فصلی رو در فیزیک یا در فرض کنید حساب یا در جبر حل کرده بودند، و اینا به دلیل اینکه همه مسائل و مشکلات حل کرده بودند، هیچ وقت تو امتحانات و مثلا در کنکور دانشگاه هم در گذشته همکنون دیگه گیر نمی‌افتادن، چون نمی‌شد بهشون مسئله‌ای داد که با اونا آشنا نباشن، و بنابراین قرار نبود که در شرایط خاصی باشن که توانایی حلش رو داشته باشن، بلکه اصولاً به دلیل تمرین و تجربه‌ای که در این زمینه داشتن خیلی راحت متوجه میشن که این سوال رو جلوشون گذاشتن و پاسخش و راهش هم این هست، و بنابراین با سرعت جواب درست رو میدادن. بنابراین ما در زندگی وقتی فرزندانمون با موضوعهای مختلف و متفاوتی، حالا در زمینه خداست، در زمینه اعتقاد مردمه، در زمینه روابط جنسیه، درباره مسئله اعدام، مثل الان که ماجراهایی مثل اعدام و سنگسار مطرحه، ما باید حالا که اینا مطرح میشه و بچه ها ازش خبر دارن ازش استفاده کنیم. در حالت عادی ما قرار نیست بچه همونو بنشونیم و بگیم یه چیزی به اسم اعدام وجود داره، یه چیزی به اسم سنگسار وجود داره. هیچ ضرورتی نداره، برای که دنیای کوچک اونها رو با موضوعهای از این قبیل قرار نیست به هم بریزیم. ولی اگر اتفاق افتاد مسئله رو حل میکنیم. درست پس که ما قرار نیست بنشونیم به بچه ها بگیم که یه عزیز ممکنه بمیره، این آدم که به تو اینقدر نزدیکه ممکنه فوت کنه، ولی اگر اون عزیز فوت کرد، حالا باید واقع بینانه از این فرصت استفاده کنیم که مسئله مرگ رو، مسئله بیماری رو، مرگ رو، واقعیتی که در جهان وجود داره رو با توجه به شرایط سنیش و بدونی که او رو نگران و مضطرب بکنیم، در حدی که ممکنه، برخی از اوقات هم اجتناب ناپذیره، با بچه ها در میون بگذاریم. بنابراین درست مثل مطلبی که اول خدمتون عرض کردم، ما یک کوششی میکنیم که چراغ‌ها رو روشن کنیم که آدم‌ها بتونن موضوع رو ببینن، یک کوششی میکنیم که راه رو برای تفکر و تعقل بیشتر فراهم کنیم، یک کوششی میکنیم که راه رو برای مطالعه و میل به دانستن در اونها افزایش بدیم، ولی از جانب دیگه کوشش میکنیم که آرامش و امنیت رو هم برای اونها به وجود بیاریم. به همین جهت که فرزند 12 ساله شما یا نوه 12 ساله شما اگر این موضوع رو با من در میون میگذاشت، ممکن بود بین 5 دقیقه تا 50 ساعت وقت من رو بخواد، برای که این موضوع با توجه به وسعت و عمقی که در ذهن و زندگی او داره براش روشن بشه. و تازه هم معلوم نبود که یک بار این کار انجام بشه داد، بلکه ممکن بود با پاسخی یا مطلبی یا سوالی دوباره برگرده. و به همین جاست که پدر و مادر باید از این نوع موضوعها استقبال کنند، یعنی اینها رو به عنوان یه فرصتی برای طرح مسئله مهمی که در جهان مطرحه ازش استفاده کنن. ولی باید بدونن تو این گونه زمینه ها یک، باید به اندازه کافی آگاهی و دانایی داشته باشن، دو، خودشون به این ماجرا یه چیزی بدتر از قبلی اضافه نکنن، چون برخی از اوقات ما با رد و نفی دیگران یه چیزی بدتر از اون رو میتونیم سر جاش بذاریم یا فرقی نمیکنه، فقط ما از یک باور غلط و بعد به یه باور بدتر و یا بد غلط دیگری میریم. بنابراین اون رو باید موضوع باشن. و اگر دیدیم نمیدونیم، یعنی واقعا باش آشنا نیستیم، بپرسیم. حتی میتونیم بگیم بیا بریم من و تو، چه خوب شد منم دلم میخواد این موضوع مطرح بشه، بریم پروی کسی که اینو میدونه. قصد من روانشناس نیست، مگر روانشناس و روان پزشکی که با این موضوع ها هم آشنا باشه یا در یک کلیاتی بتونه کمک بکنه، بلکه کسانی که آگاه ترن. و قصد از آگاهی آدم متعصب مذهبی نیست که به حساب خودش جواب همه رو داره، چون متاسفانه من برخی از وقت رو خط رادیو تلویزیون میبینم یه بزرگواری نشسته و نه تنها درباره ساده ترین مسائل علمی و عقلی و منطقی به نظر میرسه چیزی نمیدونه، ولی اون پرت و پلاها رو نمیگفت، ولی بعد فکر کنه جواب همه چیز که چرا آسمان آبی است و چرا برخی از آدما فرض کنید با عیب فیزیکی متولد میشن و چرا بعضیا تو این دنیا اینجوری هستند و اصلا چرا من رفتم تو این شغل و اون کارو، یه خودشیفتگی بیمارگونه میبینم که انگار تمام بارگاه خلقت و این جهان به این عظمت، تمام فرشتگان و ملائکه دست به دست هم گذاشتن که این آقا بره مثلا رشته فلان رو بخونه که برای بعدن بتونه بهمان بکنه. و این تصور و توهم که ما در جهانی هستیم که یه مقداری برنامه ریزی برای من تحفه شده، در حالی که 10 میلیون آدم از بیماری ایدز تو افریقا دارن میمیرن، نصفشون هم زیر 2 سالن، اینا رو من نمیدونم چجوری میشه توجیه داد. واقعا آدم یاد حرف برتراند راسل میفته که میگه هر کسی که معتقد است که اوضاع این جهان از هر جهت رو به راه هست و به هر حال این موضوعهای عاقل هوشمند مهربان آدلینش از دو طرح و تنظیمش رو به این صورت در آورده، واقعا فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است و حتی حقایق ساده رو نمیدونه و یه خودخواهی و خودشیفتگی و خودبزرگبینی بیمارگونه ای او رو گرفته که یه توهم و تصوری داره از اینکه جهان و خلقت رو میتونه در هم بریزه و جهانی با این همه نظم و ترتیب که هرگز هم به اندازه سر سوزنی از این قواعدش تخطی نکرده و هر کی غیر از این فکر میکنه یه ذره دقت کنه خودش متوجه میشه، اگرم بعد از دقت همچنان سر عقیدش مون میتونه بیاد و بحث بکنه. در دنیایی که شما وقتی که واقع بینانه نگاه میکنین میبینین همین با دور و بر شما میلیارد میلیارد چیز کوچک و بزرگ از اتم و مولکول گرفته، همه دارن بر اساس قاعده و قانون کار میکنن تا این دنیا به صورتی که من شما میبینیم هست، فردا هم در همین مسیر خواهد بود، مگر تغییراتی که همون قوانین تحمیل میکنه. اون وقت بعد یه دفعه انسان به یه هپل هیپوی باور بکنه که یه اتفاقی یه دفعه اینجا افتاده و منم به این راه افتادم و یه کسی من رو اینجا فرستاده که مثلا با فریبکاری و عقبازی یه چیزایی رو به مردم بخورانم و ازشم استفاده مادی یا شهرت یا چیز دیگه ای بکنم. اینا اون گرفتاری هاییست که متاسفانه داریم. به همین جهت هست که وقتی که این فرصت ها پیدا میشه، من خاطرم از پسر بزرگم، مخصوصا پسر کوچکم کمتر، برخی از اوقات منو شب تا صبح مینشوند، یعنی ما شده بود که تا صبح بیدار بودیم راجع به موضوع صحبت میکردیم، برای که به این موضوع علاقمند بود یا فکر میکرد ذهنشو مشغول کرده نمیتونه بخوابه. بنابراین از این فرصت های طلایی باید استفاده کرد و این نوع گفتگوها کمک میکنه. همین گونه باز تکرار میکنه، ما قرار نیست به وجودش بیاریم، ما قرار نیست بشینیم بگیم ای اینو بهت گفتن این کارو بکن. برخی از اوقات اگر میبینیم این سوال ممکنه مطرح بشه، میشه آماده شون کرد، مثل واکسنی که بهشون میزنیم که بعدن وقتی بیماری اومد نیفتند و بتونن مقاومت کنن. ولی قرار نیست اون چیزی که احتمالش کمه رو دربارش صحبت کنیم، ولی از این فرصت ها باید استفاده کرد. قرارم نیست که فکر کنیم یه جواب قطعی نهایی رو باید بدیم و اونا هم با این راحتی ها با موضوع برخورد میکنند و ازش میگذرند. بسیارن بچه هایی که این حرف ها به همشون میرزه، بسیارن که خواب رو از چشمشون میروبایه و زندگیشون رو به هم میریزه، مخصوصا وقتی که همه ما یه زمینه متاسفانه برای استراب و نگرانی در زندگیمون داریم. به همجد است که به دخترتون و همسرشون بفرمایید که با صبر و حوصله بشنند و حرف بزنند و بعدم در این گونه موارد هم طور که میدونید هر وقت که بچه‌ای درباره خدا میپرسه و تولید مثل میپرسه و موضوع عجیب غریب هست، یکی با شوق و اشتیاق بسیار باید ازشون فهمید چه میدونن، یعنی چی میدونی، خودت چی فکر میکنی، چی شنیدی، تا معلوم بشه که از کجا این گفتگوها آمده. برخی از اوقات هم خب اونا علائم نگران کننده است. یه معلمی سر مدرسه داره تو ذهن بچه‌ها یه وحشتی رو و یا یه تنفری رو میکاره بدونی که ما متوجه باشیم. خب در اونجاست که میشه فهمید کار محیط آموزشی جای سوال داره. یا یه زمانی هست که فرزند ما چرا راجع به موضوع جنسی علاقمند شده، برای که کسی بهش برخوردی داشته که یه اصولی رو از نظر رابطه جنسی شکسته و بنابراین اصلا علت این پرسشش از اونجایی میاد که توجه یه مردی یا زنی رو به خودش دیده. پس بنابراین بحث امروز بحث تولید مثل نیست که ما الان گرفتار این که چگونه بچه درست میشه باشیم. ما الان فرزندی داریم که در معرض تجاوز یه آدمی قرار گرفته و به دلیل اون یه پرسشایی تو این زمینه براش مطرحه. بنابراین همیشه باید ابتدای فرصتی داد بدون که قطعشون کنیم، بدون که حتی تصحیحشون کنیم، بذاریم هرچی تو دلشون بیرون بریزن، اون چیزی که درسته رو تایید کنیم، اون چیزی که غلط هست رو کنار بذاریم و قدم‌هایی رو پیش بریم، نه همه موضوع رو، و در رو باز بذاریم برای بحث‌ها و گفتگوهای آینده. ای بسا درباره این قبیل موضوعها فرزند من و شما تا یه 10 سال 17 دفعه سراغ من و شما بیاد و همچنان سوال داشته باشه، برای که اینا یه پروسس است، یه مسیری است که تغییر میکنه و ما باید باش همراه باشیم. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر جواب معذرت میخوام، فرمایشات شما رو دختر باهوشی نوی باهوشی دارن همه رو قبول خواهد کرد، ولی جواب همشاگردی هاشو که میگن اگه این بابل نخونید
هیچی من رو خلاصه هیچی بهشون اونم برمیتونه نه ببینید خلاصه نداره عزیز، ببینید نه بحثی فایده اونم میگه منم دینم اینه، شما میرید جهنم به خاطر اینکه اعتقاد به دین من نداره.
آخه دین نداره این
اصلا نداره. معنی نداره. ببینید من دین
نوی ما خودش نمیدونه که
خب اون اشتباهی است، اون اشتباهی است که به نظر من عرض کردم. ببینید شما نمیتونید بچه‌ها رو بدون هویت دینی بذارید. یه دلیل گرفتاری از همینجاست. روزی که پدر و مادری فرض کنین مسلمان زاده هستن، باید بگن دین ما، پدر و مادر من، فامیل ما همه مسلمانن، ما اگر قرار باشه اسم بذاریم، این که ما نداریم و باور نداریم مثل این است که به بچه بگیم تو اسم نداری. بنابراین اون کار درستی نبوده. بله اگر دلشون میخواد برگردن بگن همه این حرفا باطل است و بیخود است، به دوستاشون بگن ایبی نداره، شما برید بهشت، منم میرم به جهنم، چون نه جهنمی در کاره نه بهشتی که شما آرزوش رو میکنید. بنابراین میشه اون حرفم بهشون زد. ولی ببینید شما کوشش باز عرض من اول توجه کنید، شما قرار نیست مردمی رو که میخوان قانع بشن قانع کنید. بچه 12 ساله‌ای که به این باور رسیده از کودکی تو ذهنش خواندن که اگر این ایمان رو نیاری میری جهنم، حالا شما میخواید با چه گفتگویی راضیش کنید؟ بنابراین کوششی نکنیم، ما قراره
نمیخوایم اونو راضی کنیم، میخواد خودش دفاع کنه.
دفاعی نداره، شما هیچ دفاع، شما من بفرمایید در مقابل الان کسانی که میگن شما چون این دین را ایمان رو ندارید میرید جهنم، چه دفاعی دارید؟
آخه نوام به اون همشاگیش نمیخواد بگه من مسلمانم.
خب اینجا اشکال شماست، اینجا اشکالی است که نفی یه مقدار واقعیه. بله بگه مسلمان نیستم، بگه من مسیحی هم نیستم، بگه من اصلا این چیزا رو هیچ باور ندارم، من نمیگید هیچ چی نیست، بگه اینا همش دروغه، من باور ندارم، شما برید بهشتتون، منم میرم جهنم.
شد همون جوابی که خودم به دخترم دادم و قبول نمیکرد، میگفت تا آقای هلاکویی نگه من قبول نمیکرد.
حالا به هر حال منو درگیر
اخلاق
قربان شما لطف
کرد،
متشکرم. شنگان ارجمند با ما باشه.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنترا مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
USA Vein Clinic. درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود، هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، والیس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکیر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشی زندانهای انفرادی برای داشتن ذره آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
علی رئوفی پیشاپیش سال نو را به همه هموطنان یهودی خود به ویژه عزیزانی که با دت ریلیف لا سنتر همکاری دارند تبریک و تهنیت میگویم. برای شما عزیزان و خانواده شما سالی پربرکت مملو از شادی و سلامتی را از خداوند متعال خواستارم. علی رئوفی، شانا تووا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد خواهم داشت. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل تولد تا 18 سالگی و آسیب اونها رو از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. روز یک شنبه 26 در تورنتو کانادا هستم. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق. کارت ورودی که $30 هست همکنون در اختیار دوستان هست در مونترال در کانکورد یا یونیورسیتی هال اتاق 937 هستیم و در تورنتو در شرایتون و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از شرق امریکا از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا رو در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من این خانم 28 ساله هم که یه 35 ساله دارم و 2 سال پیش شوهرم سفر کردن ایران برای مسافرت، اونجا تفاوت رانندگی فوت کردن. الان پسرم 2 ساله که بدون پدر هستن. سوال اینه که من میدونم که تلویزیون خوب نیست ولی بچه من ساعت 5 که از مهد کودک میاد تا 9 که بخوابه این 4 ساعت برای من زیاد طولانیه که باهاش پی کنم. یه ساعت میتونم باهاش بازی نشستنی کنم، یه ساعت شام بخوره. اشکال داره که یه ساعت تلویزیون ببینه؟
یک ساعت نه. بچه‌ها برای روزی یک ساعت مثلا اگر یه برنامه انتخاب بشه اشکالی نداره، تازه یه وسعت و جهان بینی دیگری هم بهشون میده. من با یک ساعت یه ساعت و نیمه یه بچه مسئله ای ندارم، ولی نکته ای که وجود داره اینه که تو این سن و سال خطر اینه که بعدن به این تلویزیون معتاد بشن. حرفی هم که شما میزنید من رو به این دلیل گرفتار و نگران میکنه که شما فکر میکنید قرار هست از ساعت 5 که فرزندتون از مدرسه میاد با شما باشه، یعنی شما باید برنامه‌های براش تهیه کنید. یعنی همچنان پدران و مادرانی مانند شما هستند که فرزندانی دارن، حالا یک دونه یا چند تا، که دنبال دوست می‌گردن. بچه‌ها قراره درگیر دو چیز بشن، یکی فعالیت‌های فیزیکی. یعنی اگه به من بگید من شب ورش می‌دارم مثلا اگر هوا خوبه شرایط مناسبه یا میشه پیدا کرد جایی سرپوشیده می‌برمش یه جایی که بازی کنه، حالا پارک است در جایی که ممکنه جای سرپوشیده است و ورزش‌های مختلف، چون موضوع اصلی و اساسی فعالیت فیزیکی بچه است. از اون طریقی که میشه از تلویزیون دورش کرد. دوم شبکه دوستاش، یعنی با یه عده بچه بازی کنه. بنابراین شما
خودتون مهد کودک میکنه آقای دکتر، اونجا با بچه‌ها بازی
میکنه. اصلا کافی نیست. نه ببینید، مثلا این است که من به شما بگم من صبح صبحونه میخورم و شام چی؟
آخه مثلا اینه که من توانش رو زیاد ندارم اونقدر باش فعالیت فیزیک بکنم.
حالا خب شما نکنید، شما قرار نبود بکنید، شما قرار بود که فرض کنید اگر من نمیگم اگه امکانات ندارید ندارید عزیز، اگر جای مناسبی نیست نیست، اگر یه جای دور افتاده اید با هیچ مرکز پارکی دور برتون نیست، جایی نیست، من اونو نمیدونم. من عرضم به صورت کلی است، روزی که شما بتونید بچه رو برید یه جایی که با 4 تا بچه دیگه باز، حتی تعجب نکنید براتون یه ذره شادم. شما معمولا اگر امریکا تشریف داری؟
نه خیر آقا
دکتر، من سوئدم. حالا سوئد رو من نمیدم، تو امریکا اگر بودید اونجا البته جا هست، مخصوصا سوئدی‌ها که تمام زندگیشون به هر حال با یه مقدار محدودیت‌ها و موانع همراه هست. این حالی که شما به خودتون گرفتید، این افسردگی که برای خودتون راه انداختید، بچه‌تون از پا در میاره. بنابراین بعد از ظهر هم میتونید ببریدش یه جایی که سرپوشیده است، میتونه بره اونجا فرض کنید که اسکی روی یخ داشته باشه. بنابراین بره بازی کنه. بره با یه عده‌ای باشه. اینکه گفتم تو امریکا هستید، بچه‌ها رو میشه برد برخی از اوقات مراکزی هستن مکدونالد، اما یه جایی برای بازی بچه‌ها دارن. خب این که خیلی بهتر از تلویزیونه. بره با بچه‌ها بازی کنه. میشه غذای حالا بهشون داد، کاری به خوب و بد غذا ندارم، گرچه غذای خوبم میشه حتی تو مکدونالد هم شاید این روزا پیدا کرد، ولی که همه جا به هر حال به عده‌ای که بخوان هلتی غذا بخورن شاید یه چیزایی بدن، نمیدونم، وارد این بحثم نمیخوام بشم، ولی بهتر از تلویزیونه. نتیجتا اینکه شما خودتون حال ندارید، حوصله ندارید، خسته هستید، اون یه قصه دیگه است. یعنی مثل این مونی که من برگردم بگم من امکانات ندارم یا من خودم دیپرشن دارم. خب من وقتی افسرده هستم خودم هم نمیتونم بکشم، چجوری میتونم یه نفر دیگرم رو دوش خودم بذارم؟ پس بنابراین دنبال یه راههایی باید بگردید و خودتون تو این وضع قرار ندید. یعنی این راههایی هم که قرار خودتون را قرار بدید، برخی از اوقات این است که به هر حال یه شبکه‌ای از آشنایان و دوستان پیدا کنید، علاوه زندگیتون انقدر نبندید خب شما بی ازدواجی کردید، همسرتون از دست دادید، باعث تأسفه، ولی معناش این نیست که در سن 28 سالگی شما باید با افسردگی و غم و اندوه از دست دادن شوهر و یه بچه زندگی کنید، چون شما خودتون و بچه رو از پا در میارید.
متوجه شدم. آقای دکتر، حالا هر از گاهی که من رو مشغول تلویزیون کنم، ترجیح این باشه که تلویزیون ببینه، یعنی که من یه دیویدی بگیرم و اونو تکرار بکنه، یعنی تکرار یه فیلم رو ببینه بهتر، یعنی که یه جدید
من نمیدونم چه فیلمی هست. بله ببین شما
کارتون بچه،
آخه کارتون بچه
خوب نیست.
نه کارتونای بچه هایی بی نداره. نه کارتونای بچه هایی بی نداره. من نمیدونم برنامه ها چه هست عزیز، برام نمیدونم فرزند شما کجاست. من اصلا با یه ساعت یا چی کمی بیشتر از اون بچه ها در روزهای هفته و شنبه شمه حتی تا دو ساعت مسئله تلویزیون و اینا مخالفتی ندارم، ولی باید برنامه، آخه اشکال کاری که من ترسم بعد بقیه برنامه خوبی نباشه. یعنی فرض بفرمایید
کلا یا حالتی داره که خیلی تشنه است، یه چیزی که گیر میاره شوره، یه چیزی رو در میاره. مثلا آقای دکتر وقتی میخواد از این شکلات استفاده به نونش بماله، انقدر میماله که وقتی میخواد بخوره میچکه. یعنی کلا من احساس میکنم خیلی از درون تشنه است، میخواد کلا حس میزنه برای هر کاری. من اینو توش احساس کردم.
حالا اون نمیدونم عزیز، من مطمئن نیستم نظر شما درسته، چون نظر ماها برخی از وقت یه نظری است که خودمون یاد گرفتیم. من بسیار از وقت منزل، حالا دوستان میگم گله نکنن، شما بهتون عدس پلو میدن، باید دنبال عدس بدوید، چون یه فرضی دارن باید یه چند تا عدس ریخ وسط پلو، در حالی که شاید یه دیگه جای دیگه هستن. بنده اگر یه روزی قرار باشه من عدس پلو درست کنم، امیدوارم کسی به آشپزی من ایراد نگیره، یه سومش هم عدس توشه، برای که عدس پلوه. حالا شما فکر میکنید که داره از نونش میرسه، خب بریزه، اون دنبال یه شیرینی میگرده، فرقش با شیرینی چیه؟ من شیرینی همه شیرینی از دوربرش نمیرزه. ببینید شما یه قواعدی وضع نکنید که با ملاکای خودتون میخونه فکر کنید هم درسته هم بچه تون هم باید اون کار رو بکنه. بله، این داستان تشنگیش رو خب میشه از تنهاییش، از استرابش و از افسردگی شما فهمید. خب اونا رو حل کنید. این که چون بچه من تشنه است پس آب بهش ندم که درست نیست. اگر فکر کنم تشنگیش به دلیل یه مثلا نمکیست که میخوره تشنه میشه، خب نمکش رو قطع کنم. اگر من فکر کنم فرزند من تنهاست، خسته است، نگرانه، به دلیل نگرانی داره وسواس مثلا پیدا میکنه یا افراط میکنه یا تکرار میکنه، خب من ریشه استراب و خستگیش رو باید از بین ببرم، ولی جنگیدن با علامت و نشانه که کمک نمیکنه. من از صدای شما و حال شما احساس میکنم کمک میخواد. این کمک هم تنها کمک حرفه‌ای نیست.
یه شبم هست بخشه یکم به خاطر خوابم هم میاد. من یه سوال دیگه هم داشتم. من خب از کودک از نوزادیش که طبق روش و سیدی شما با این تی نکردم، یه مدته که سیدی شما رو گوش میکنم و تازه شروع که همین مقداری به قول شما دست از این بازی اخلاق بردارم بکنم کم بکنم، اون جایی که لازمه بهش نبگم یه ذره بهش آزادی بیشتری بدم، ولی چند مورد پیش اومده که من احساس میکنم کلن مردم زیاد خوششون نمیاد که آدم بچهش رو راحت بذاره. مثلا یه نمونه این که وقتی میریم جایی مثلا من بهش نمیگم سلام کن، حالا سلام کرد کرد نکرد نکرد، ولی مردم میان بهش میگن سلامت کو سلامت خوردی، یه با یه خانم بردش دادن میدن گفت حالا دوباره بیا سلام.
خب اونا آدم های متجاوز مردمان پر روی پر مدعای بی خودی هستن که فکر کنند قرار است به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنند. از این
طرف اینجور مواقع باید چیکار کنیم؟ من باید یه جلوی مردم وایستم؟
نه دلیل نداره، اونو برای که بچه اذیت میشه وقتی اون حرف زد شما به شوخی تبدیلش کنید، ولی اون توفه ها رو میتونید ولشون کنید، رفعه دیگه بهشون بگید، بعدم به مجرد که نشستن بهشون بگید خانم این چه طریق نشستنه، زن پاشو اینجوری رو هم نمیدازه، تا اونا هم بفهمن که وادست از این بازی مسخره بردارن دیگه. این فضولی یا دخالت ما اصلا باور نکردنیست. بعدم معلومه خیلی بدبخت و بیکاریم که فکر میکنیم باید حالا دیگران رو ادب و تربیت کنیم. این نگاهی که با دیگران رو تصحیح کرد و درست کرد خیلی نگاه بیمارگونه ناشی از این مقدار خودخواهی و خودپرستی و یه حق به جانبی عجیب و غریب است. بنابراین خودتون اذیت نکنید. به علاوه حالا این موضوع رو مثلا نادیده بگیرید، حالا بچه رو میبرم میارم، بعدم حالا شما چرا سلام کردن یادش ندید؟ ببینید من عرضم این است که قرار نیست بچه رو تنبیه کنید، ولی میتونید کمکش کنیم که خودتون بیاد تو بگید سلام و حالتو بیا، بعد بچه وقتی براش عادی بشه این کارو میکنه. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی؟ حالا میبینم که آشپزخونتو ریمودل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمودل کردن چقدر خونم شیک و نو شده؟
من مهندس قاسم میخچی با سالها تجربه طراحی در امریکا از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
جی ام کیچن استودیو با طرحهای متنوع از کلاسیک تا مدرن، از سان دیگو تا سانتا باربارا در خدمت شماست. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
یک بار دیگر کاباره تهران House of Legends با افتخار تقدیم می کند. بنابرای تقاضای مکرر عاشقان موسیقی راستین ایران، دیدار شما با همینا اعتبار موسیقی ایران. به همراهی نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شماعزاده.
به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه گورش نمیدم، به هر زورش نمیدم.
و مایکل مرد هزار چهره جمعه دهم و شنبه یازدهم سپتامبر. برای رزرومی با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
توانا بود، هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. مدرسه تورتایم از شما دعوت میکند که به برنامه رادیوتانی که همین یک شنبه از رادیو 670 از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار میشود توجه فرمایید. این برنامه جهت پشتیبانی از مدرسه تورتایم میباشد.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشه زندان‌های انفرادی برای داشتن ذره آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
پیامی از فدراسیون نور.
وحدت نوین جهانی سمیناری در مورد جایگاه انسان در عالم هستی برگزار می‌کند. سخنرانان این سمینار مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر هوشنگ مشکین‌پور و مهندس داوود حمیدین خواهد بود. مجری برنامه دکتر میترا مقبوله، متخصص در روانشناسی عرفانی. سخنرانان در پایان جلسه به پرسش‌های حضار پاسخ خواهند داد. تاریخ سمینار یک شنبه 12 سپتامبر 2010 از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در کلاب هاوس 7 در شهر لاگوناوود در منطقه اورنج کانتی. حضور در این سمینار برای همگان آزاد و رایگان است. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 949 735 4162 تماس حاصل فرمایید. 949 735 4162 949 735 4162
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
پشکان
بفرمایید.
جمعه تو من یه سوال دارم از خدمتتون به خاطر اتفاقی که امروز به شما افتاده. من راستش بخواید نمیدونم چجوری با آدمی که متجاوزه و سوالی میپرسه که نباید بپرسه و آدمی که دلش میخواد به حریم حقوق آدم تجاوز کنه، من نمیدونم واقعا چجوری میتونم رفتار کنم و همینطور با آدمی که به قول معروف از سر تهدید کلا میخواد وارد بشه و کلا استراتژی رفتارش با بقیه از جمله من همیشه بر مبنای
بقول معروف بقول نمیدونم بولی کردنه، نمیدونم چجور باید رفتار کنم با همچین آدم های. آخه ببینید عزیز، دو تا نکته مطرحه. یکی این که ما در یه محیطی هستیم که انتخاب این آدم ها یا حضور و وجود این آدم ها خارج از کنترل ماست. یعنی شما توی دبستان و دبیرستان یا تو دانشگاهی یا تو محیط کارتونی، یه زمانی هست که این توی شبکه دوستان و آشنایانه یا حتی برخی از اوقات فامیل یه مقدار به اون مرتبطه. بعد از اون بعضی از اوقات ما تو شغل و کاری هستیم که دائما با این برخوردها روبرو هستیم. اگر فرض بفرمایید که شما یک سازمانی دارید که وقتی مردم احتیاج دارن میان کالاشون میذارن پول از شما میگیرن، خب شما معلومه در معرض خیلی فشارها هستید. ولی اگر شما یه سازمان مثلا خیریه هستید که به مردم کمک میکنید، خب احتمالاً فشار کمتری هست. از همین رو گذشته خیلی از اوقات ما هر موضوعی رو ممکنه تجاوز ببینیم و هر پرسشی رو. من اونا رو نمیدونم. اگر دلتون میخواد برای که ذره موضوع مشخص‌تر بشه به شما هم مربوط بشه، یکی از اون موارد رو یا یکی از اون آدما رو در چارچوبی که هست، نه اینکه جزئیاتش نمیخوام و ارتباطی که با شما داره میخوام بدونم، بعدم نوع بحث و صحبت.
در واقع ایشون یه فردی هست تو کامیونیتی ایرانیه که اینجا هست. من شاید مثلا در کل دو سالی که دو سال گذشته من فقط شاید ایشون مثلا سه بار دیدم. بعد ایشون یه سوالای بگم نرو که نباید بپرسه در مورد مثلا ریلیشنشیپ من یا در مورد مثلا حالا برنامه کاری آینده من اینا میپرسید. متاسفانه بگم نرو من ازش خواستم که هم سوالی نپرسه، یه مقدار بیشتر این کار کرد.
نه سوال من اینه، سب کنید یه سوالی ازتون میکنم. مورد اولی که وجود داره، این آدم با شما فقط این کار میکنه یا با بقیه هم میکنه؟
من نمیدونم آقای تو، یعنی من اصلا ایشون رو در واقع میشود نمیشستم.
نه خب آخه حدسی که میزنی چه؟ آخه بقیه چه کنه؟
بله حدسم اینه که ممکنه با بقیه اینجوری باشه با خاطر اینکه در واقع با من هیچ.
نه بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که اصولا به آدم هایی که میرسن باید به همه نیش بزنن و یا از سر سادگی یا حماقت یه پرسش هایی میکنن یا فکر کنن این طریقه دوستیه. یعنی یه آدمی خیلی راحت میتونه به شما برسه بگه مثلا چقدر در ماه در میاری مثلا، ولی اینو به حساب خودش گذاشته که این نشانه صمیمیت و راحتی منه و دلم میخواد بدونم. یه مقداری این آدم اولین پرسش مطرحی است که فقط با من این کارو میکنه یا با دیگران، دومیش این که چرا. ولی اگر شما من میگید نمی
بار اولی که در واقع همش چیزی کرد، من بهش با یه رفلکس خیلی چیز نشون دادم، حالت یه ذره حتی تند که اصلا شما این سوال نباید بپرسید.
خب جواب بدم بعدش چی شد؟ سب کنید بعدش چی شد؟
و هیچ، ایشون ساکت شد و ایشون چون کلید این ساختمونی که من تو شرطتون نداشت همینجور گفت که حالا شما مثلا در باز که منم بیام توی که به یه نفر دیگه میخواد بتونه سر بزنه. حالا من گفتم این کار میکنم چون دیش در واقع باست من مشکل خاصی نداشت. من تو توی آسانسور متاسفانه یه برخورد فیزیکی اینا پیش اومد از طرف من حالا
نه خب حالا شما نصب کنید نه شما دارید پس تون میرید عزیز. شما معتقد یه کسی یه سوال عادی بکنه یا یه دم ساده احمقی حرف بزنه باید کشتش. من نفهمم ایشون از شما چه سوالی کرد که حالا بعد شما برخورد فیزیکی برای چی باش کرد
آقای جور؟ یعنی ستاپ نمیکرد، یعنی هر کاری هر جوری که من
واقعا نه شما من بفرمایید ای دلتون میخواد من ببینید من
حتما بفهم
نه شما من بگید داستان چی بود، جزئیات چون نمیخوام ولی کلیاتش رو من از شما مثلا از دم دراجبه شما چی پرسید
آقای جور؟ خندت میگیره در واقع هیچ دو تا سوالی که مخصوص به هم هیچ ارتباطی نداشت. یک مثلا در مورد حالا کسی که من قبلا با ایشون حالا دوست بودم، حالا دو در مورد برنامه بعد از حالا اتمام تحصیلات، دو سوم در مورد کار، چهار در مورد اینا، یعنی میگم در مورد تمام.
شما چرا فکر میکنید شما با یه دیوونه روبرویید؟ اگر یک کسی بدون که شما رو بشناسه راجب رابطتون که شما رو با کسی دیده و بعد آینده و شغل و کارتون میپرسه، یه آدم ساده است، یه آدم احمقی است، یه آدم فضولی است و این اصلا دلیل نداره که شما خیلی راحت هم میتونید جواب بدید. ولی برخورد فیزیکیتون رو من نمیفهمم. ولی بر چه چیزی شما رو اذیت میکنه که من برگرده بگه تو میخوای 5 سال دیگه چه کنی؟ میگه نمیدونم. بعد میگه نه باید بدونی، میگم فکر میکنم میخوام برم مکانیکی یاد بگیرم. ولی دلیل نداره که عصبانی بشه. نه من فکر می‌کنم شما حساسید، چون یه ذره تو صحبتتون طریقه بیانتون بودا، یعنی
این... یه ذره الان من عصبانی تر از حالت نرمال هم، یعنی در واقع همیشه اینجوری نیستم.
آخه من دلیلی برای این موضوع اصلا نمی‌بینم. شما اگر بدونید رو خط رادیوی من بعضی وقت دوستان میان چه چیزایی میگن یا روی دفترم پیغام میذارن، من برخی از وقت اولش که میشتم میفهمم با یه بیمار روبرو هستم، مثلا بقیه‌ش هم نمیشم چون فرقی برام نمی‌کنه، یا برخی از اوقات یه استدلال های عجیب و غریبی. چندی قبل یه خانمی تلفن کرد، مثلا همجوری هاج و واج مونده بودم، مثل اینکه مثلا من برگردم میگم شما که دوتا شاخ دارید بعد به در و دیوار میزنید، چرا مثلا نمیرید تو تلویزیون شاختون رو نشون میدید؟ همجوری مات میونه شما با کی رو بروید؟ مثلا فکر کنید مثلا اهمیتی داره این حرف؟ شما میفهمید بیشتر اون دیوونه است. البته شما دیوونه ترید اگر بخواید اون حرفا رو جدی بگیرید یا بهش فکر کنید یا جواب بدید. ولی که من فکر میکنم موضوع اینگونه است، علاوه یه همچین آدمی شما اگر من جای شما باشم تا این مرز میکشه از بقیه میپرسم شما راجع به این آدم چی میدونید؟ یه دفعه متوجه میشید 3 ماه از بیمارستان روانی اومده بیرون، بعد یه همچین آدمی رای سر به سرش بذارید ممکن دفعه بعد چاقو بیاره بهتون بزنه، ما چه کار میکنید؟ نه ببینید شما تا زمانی که یک یه موضوعی واقعا آزار دهنده نیست قرار نیست به هم بریزید، دو وقتی که علت رو نمیدونید قرار نیست واکنش نشون بدید چون موقع میتونه خطرناک باشه. بارها شده شما مثلا فرض کنید تو خیابون دارید میرید، یا آدم بیماری یا آدم مستی شما رو میبینه میگه خارجید، بنده شنیدم بهتون یه حرفی میزنی که مثلا شما خارجید، مثلا شما که قرار نیست بهش جواب بدید. چه اهمیت اصلا متاسفانه نظره من مثلا فرق این قدم خندش میگیره، شما از نادانی و بیشوری اون و یه مقدار تنگ نظری و حماقتش با خبر میشید. یه کسی اومد گفت من احمقم دیوونم، یه کسی بیاد هی صبح تو رو به شما بگه من دیوونم، چرت و پرتای منو بشنوید، مزخرفات منو بشنوید، من دیوونم، شما خود چیکارش کنید؟ خب دیوونه ما فهمید، شما که قرار نیست چون اون دیوونه است به شما بر بخوره، اون دیوونه است. بنابراین به نظر من برخورد تو این گونه موارد باید واقع بینانه باشه. من قرار نیست که برآشفته بشم. بعدم اولا چرا برآشفته بشم؟ بعدم اگه فکر کنم حرفی میشه زد برای تصحیح و تغییر بدون اینکه ضرری و هزینه داشته باشه میشه این کارو کرد. ولی اگر هزینه داره من برای چی خودم درگیر کاری بکنم؟ شما میتونید جواب یه همچین آدمی رو بدید بعدم برای خودتون خطر بیافرینید. علاوه این آدم اگر بر اساس توضیحی که شما میدید به نظر من بیش از 80% شما با یه بیمار روبرویید، یا یه بیمار یا یه دشمن، یعنی کسی است که غرض داره یا مرض داره یا هر دوتا. با آدمی که غرض و مرض داره که نمیتونید در بیافتید، برای شب منتظرتون میشه، اومدید رد بشید اون دیوونه است دیگه، یه چوقی دست میزنید تو فرقتون شما میافتید میمیرید، یا خونریزی مغزی کنید تمام عمرتون فلجید. شما به خاطر اینکه برگشت به شما گفته میخواهید بعد از اینکه درس تموم شد چی بخونی شما خودتون رو به کشتن بدید، ما وقت کارمون درست نیست. اون دیوونه است به خاطر هزار تا دلیل این حرفای مزخرف میزنه، من چرا به خاطر یه حرف مزخرف او که یه باره به اهمیتی هم نداره واکنش نشون بدم؟ من بارها شده با دوستانی روبرو شدم، خیلی کم، ولی اتفاق افتاده چیزایی گفتن اینقدر پرت و پلا، من معمولا نگاهشون کردم. بعد حرفم این بوده خب دیوونگی تو فهمیدم، بیماری تو فهمیدم، قرض تو میفهمم، مرض تو میفهمم، تو بدبختی، تو بیچاره، تو وامونده ای، تو گرفتاری، تو مریضی، من که نیستم. بنابراین اگر
شما من راستش بخواد با این قضیه اصولا یعنی من فهمم شما کاملا متوجه میشم و الانم که دارم گوش میدم به حرفتون حس میکنم که این کارو میتونم انجام بدم، حتما توانایی دارم که این کارو انجام بدم اگر یه مقدار حواسمو بیشتر جمع بکنم. بنابراین تو من راستش بخواد فکر میکنم اصولا نسبت به این قضیه، یعنی نسبت به این تهدید خارجی شدن از بیرون، معمولا حساس بودم از بچگی، چون چندین بار واسم اتفاق افتاده بود که تو بچگی خیلی بچه کتک خوردم.
نه اون کاملا میشه فهم، مثلا تردید نشم، یعنی میخواستم اگه میخواستم دنبالش بگم از اونجا هست. شما آخه یه کودکی رو به حالا دارید تعمیم میدید، این ارتباطی به هم نداره.
نه
میگم حادثه کودکی به داستان دیگر ارتباطی به الان نداره.
آخه بعد از اون در واقع من کاری که کردم یعنی توی مثلا دوره دبیرستان و دانشگاه رفتم دنبال ورزش
جدو رایت غلی. معلومه شور شما فکر کنید یه دی امیدوارم کسی از چرا میرم پلیس میشن، برای که میخوان کسی بهشون دیگه زور نگه. نمیخوام میگم یه دی چرا میرن تو ارتش، برای که دلشون میخواد اگه کسی بعدشون اومده فکر کنم بهشون بتونن بکشنش. یه دی داوطلبا به همین دلیلن. یعنی ببینید شما یه تعمیمی دادید و یه نتیجه گیری کردید که اون موقع درست نبوده، برای بچگی میشه فهمید، ولی در بزرگسالی اون شرایط این شرایط نیست. اینکه من و شما رو در 3 سالگی 5 سالگی تو خیابون گرفتن زدن، معناش این نیست که در سن 30 سالگی اگر کسی به ما گفت بعد از درست میخوای کجا کار بکنی بگیم امریکا، بگه چرا میخوای امریکا بمونی، به اون بر بخور. برای که شما باید بدون اون دیوونه است، من که نیستم، من که قرار نیست دفعه 4 سالگی بیارم تو صحنه، من الان 30 سالمه، به 4 سالگیم چیکار دارم؟ اون موضوع رو باید حل کنید و الا شما حساسید و این حساسیت کار است.
من میتونم یکم توضیح بدم در مورد این یا نمیخواد وارد بحث در مورد این که جایی که ببینید وقتی تو خیلی از زمینه‌ها وقتی که من با این مسئله مواجه میشم همیشه سعی میکنم که با قضیه ریفلکسیو برخورد نکنم، یعنی که فکر کنم ببینم حالا چه استراتژی
نه بذارید من یه توضیح کوچولو به شما بدم. ببینید عزیز بفهم. روزی که شما دستگاهاتون رو میذارید رو دستگاه اتوماتیک، این شمایید. یعنی روزی که هیچ کنترل خاصی نمی‌کنید و می‌ذارید آنچه که حس و احساس می‌کنید دقیق دارید ابراز کنید. This is you. شما دارید به من این پیام میدید که اونجا آسیب خوردید. اینی که برای بهبود خودتون حرفتون درسته که من با مواظبت و مراقبت کوشش کنم نگذارم اون جنبه ظاهر بشه، ولی ریشه مسئله رو اگر نتونید پیدا کنید و حل کنید، شما دیر یا زود از 10 مورد 8 مورد میرید رو دستگاه اتوماتیکتون. یعنی دستگاه اتوماتیک ما وقتی است که اون چیزی که ما هستیم خودشو نشون میده، یعنی به شما در میاره، میزنه کیف پول شما و بانک تو حساب میکنه، میگه 7422 دلار و 30 سنت دارید، در حالی که دستگاه مواظب و مراقب ما فکر میکنه که اینجا نباید راجع به پولم حرف بزنم یا اینجا باید از امکاناتی که دارم که میتونم این 7000 رو به 70000 برسونم صحبت کنم. اونجا شما نیستید. برابر این وقتی شما این پیام رو به من میدید که من اگر خودم رو رها کنم و خودم رو اداره و کنترل نکنم، بلکه بذارم آنچه که هستم و حرف و عقیده‌ای که دارم بیرون بیاد، این سبب دردسر میشه. من اینو میبینم. ببینید من یکی از ادعام که امیدوارم ای دوستان نمیخوان قبول نکنن اینه که من رو خط رادیو تلویزیون خودمم و این منم. من در حالت عادی و معمولی هم همینجورم، در حال هیچ اداره و کنترلم نمیکنم. اداره و کنترلم اگر دارم در حد آداب و ادب اجتماعی فکر کنم اون ضروری سادم رعایت کن، ولی این منم، این حس من، احساس من، نظر من، عقیده منه باش، و این اون چیزیست که میتونم بگم این منم. ولی اگر من اومدم رو خط رادیو تمام مدت حرفی که میزنم بی خودی لیلی به لالای شما گذاشتم یا بی خودی به شما حمله کردم، یه چیزی رو که خودم بد میدونم خوب دونستم، خوب میدونم بد دونستم، خب اون که دیگه من نیستم. حالا وقتی که بخوام این رو در مسیر تصحیح و تغییر خودم انجام بدم، مثل منی که اشتیاق دارم شیرینی بخورم نمیخورم، میتونم اینو بفهمم. ولی اشکال کار این است که این تغییرات باید به صورت اساسی و بنیادی انجام داد، ولی دیر یا زود ما میریم دستگاه اتوماتیک. یعنی فرض بفرمایید شما با یه خانمی میرید بیرون برای آشنایی، شما 20 دفعه عصبانی میشید ولی فکر کنید نه، نباید عصبانی بشید، باید مهربون باشید، تعامل کنید، رعایت کنید، تفاوت‌ها رو بفهمید، دیگران رو قبول کنید، محترم بدونید. بسیار خوب. شما از 20 دفعه‌ای که ایشون حرفای زده اصلا خشمگین و عصبانی نشوید، ولی بدونید یک سال بعد از ازدواج 19 دفعه شو واکنش نشون میدید، مگر اینکه برید خودتون رو عوض کنید، یا اگر یک زنی است یا یه مردی است که در ارتباط با شما وضعیتی به وجود میاره که شما به اونجا میرسید، شما قرار نیست با یه همچین آدمی ازدواج کنید. ولی همه آدم‌ها میتونن با همه آدم‌ها وقتی تحمل میکنن و رعایت کنن زندگی کنن. من میتونم یه آدمی تمام حرفای زشت رو من بزنم بگم قربون شما بسیار خوشحالم بیا بریم با هم سفر، من میتونم این کارو بکنم، ولی این کارو نباید بکنم. بنابراین به نظر من چون این حساسیت، اصلا کاری ندارم اون آقا احتمال داره یا بیمار باشه، غرض مرض یا هر چی داشته باشه، اونو بذار کنار. من راجع به شما چون تو کلامتون حس و احساس کردم، میخوام بدونید که شما قرار دستگاه اتوماتیک شما هیچ اهمیتی به این سوالات نده اصلا.
یعنی آقای دکتر
جان
ببینید، من شاید مثلا تا الان 4 بار رفتم، یعنی در واقع تراپیست خوبی که اینجا بود، یعنی بهترین تراپیستی که من فکر می‌کنم میتونستم پیدا بکنم رفتم. ولی آقای دکتر من اروپا زنگ می‌زنم، راستش بخواید خیلی فیدبک نگرفتم، با وجود اینکه درخواستم می‌کردم که من فیدبک می‌خوام، نمی‌خوام فقط مثلا فقط یه گوش شنوا داشته باشم. حالا یه مقداری هم بود آقای دکتر، راستش بخواید خیلی چیز نبود، خیلی به نظر من کار بنیادی و ریشه‌ای من فکر می‌کنم اون که منظور شماست انجام نشد.
نه نشد در واقع، نه نشده، حق با شماست، نه کارشون درست نکردن.
در واقع فکر می‌کنید که مثلا اگر از حرفای من در واقع شما می‌تونید یه سرنخی بهم بدید که من در واقع از اون سرنخ استفاده بکنم با تراپیستای دیگه‌ای که بتونن از اون استفاده بکنن، من خیلی ممنون می‌شم.
نه به سرنختون خیلی مشخصه، باید با یه کسی باشید که دو کار بکنه، یا با سرعت بره به گذشته شما، یا بگه من از این بعد به مجرد که اولین حرف نامناسب بزنی بهت حمله می‌کنم، در غیر این صورت پروی همچه آدمی نری. یعنی اون متد و روشه باید این باشه، و اگر متد و روش باشه بیا حرف بزن بعد از 3 سال خودت می‌فهمی اشکال کار کجاست، شما هم چی وقتی دارید، هم چی انرژی، هم چی پولی. نه اصولا این سیستم برای بسیاری از ماها کار می‌کنه، ولی اونجا اروپا بیشتر اینا این گونه است. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. چند تا من بعد از چند پیام با ما باشید.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشی زندانهای انفرادی برای داشتن ذره آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135، پوزیسی فرش ایرانیان.
دکتر بیتا فرهادیان، جراح و متخصص بیماری‌های زنان، زایمان و نازایی، افتتاح مطب خود را در سیدر ساینای مدیکال تاورز به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند. دکتر بیتا فرهادیان تخصص خود را در حاملگی، زایمان بدون درد، نازایی، پیشگیری و درمان بیماری‌های رحم، تخمدان و سرطان‌های لگن و پستان به کار می‌گیرد. علاوه بر آن در مطب دکتر بیتا فرهادیان به اختلالات هورمونی، مشکلات کنترل ادرار، یائسگی و خونریزی‌های زنانه رسیدگی می‌شود. همچنین برای چکاپ سالیانه، ماموگرافی اولتراساوند و تنظیم خانواده می توانید با دکتر بیتا فرهادیان در سیدر ساینای مدیکال تاورز تماس بگیرید. 310-652-4300 310-652-4300 دکتر بیتا فرهادیان 310-652-4300 310-652-4300
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوبر لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمک کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه‌ش هم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. وای
کره بدون نمک کارون و ویکت باتر بدون نمک کارون، فرآورده‌های جدید و لذیذ شرکت غذایی کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید. الو
بفرمایید.
نه من عرضم این است که شما کار روان درمانی عزیز متد و روش های مختلف داره. در اروپا متد و روشی که پذیرفته شده و غالبا شایع، نمیخوام بگم همیشه همه جا، نوعی از سایکوآنالیزم و روانکاوی است که هنوز از بقایای تفکرهای فروید و یونگ و این هاست و همچنان اونا توی مایه‌ای هستن که کار روان درمانی رو از طریق اینکه فرد با بیان مسائلش به تدریج لایه به لایه مثل یه پیاز بر می‌دارن، میرسه به اون عمق و میره. و این کار یه کار چند ساله است و بنابراین برای کسی که مسائلی داره و یا اصولاً به دنبال یه جوابی هست میتونه مناسب نباشه. اون کار سر جای خودش درسته، مثل کسیست که روش زندگیشو عوض میکنه، غذاشو عوض میکنه و به تدریج غذای خوب درست میخوره، وزنش رو هم به میل دلخواهش بره. یکی دیگه میره میده دست عمل جراحی، میگه 5 پوند 6 پوند منو بکش بیرون، اینجا میخوام وزنم کم بشه، فردا صبحم وزنش به یک اعتبار کم شده. بنابراین نوع روش و متد هاست. کاری که با شما میکنن این چنینه، شما دلتون میخواد یک کسی با سرعت بیشتری به دلایل بسیار میشه فهمیش هست، منم باش خیلی اون راحت تر هستم. من همین امروز عزیزانی رو داشتم که با کمی هم تأخیر تشریف بردم، ولی تو همون مثلا 40 دقیقه که با هم بودیم از اول تا آخر موضوع رو تونستیم بریم. این دیگه برمیگرده به اینکه چه کسی از چه روش و متدی استفاده میکنه. معناش این نیست که کار اونا بد است یا غلط، معناش این است که ممکنه برای شما مناسب نباشه. نتیجتاً با کسی که صحبت میکنید اولش از اینکه چه انتظار و توقعی دارید بگید، تو اونا هم کسانی پیدا میشن که میتونن به میل شما عمل کنن، اون وقت است که نتیجه مطلوب رو هم احتمالاً زودتر و بیشتر و بهتر خواهید گرفت. برای خوشحال شدم
باهاتون جان. برای من میشه بس من یه سوال کوچیک میکنم، میدونم که وقت کمه. آقای تو چیز هست در واقع راهی هست که من خودم در کنار البته تراپی بتونم به نظرتون اگر اطلاعاتمون بیشتر بکنم؟
همیشه. نه ببینید عزیز، چرا اون آدم میتونه به شما کمک بکنه؟ برای که با دانش روانشناسی آشناست، بنابراین شما میتونید خودتون رو با این دانش به عنوان علم، نه به عنوان علم، به عنوان علم آشنا کنید. نتیجتاً با یکی دو تا کتاب اینتروداکشن تو سایکولوژی، مقدمه باز روانشناسی شروع کنید، بعدن ببینید یک علاقاتون کجاست، دو ببینید احتمالاً مسائل و مشکلات شما که موضوع احساس و هیجان و تفکر و تعقل شما در ارتباط با این است، یا ماجرای کودکی کدامه، اون وقت است که یه عالمه به شما کتاب‌های بعدی و اطلاعات بیشتر رو میتونه بده. بنابراین شما میتونید آگاهی و دانایی خودتون رو بیشتر کنید و از این طریق به جای چاه راه رو انتخاب کنید، ولی کاری که دیگران میکنن سریعتر و تندتر هست. به همین جاست که ترکیب این دوتا بیشترین و بهترین نتیجه. به هر حال مطمئنم موفق خواهید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی خیلی ممنونم. من واقعا خیلی 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 زیاد از برنامه شما یاد گرفتم. دستتون واقعا درد نکنه.
ممنون از محبتت. متشکرم عزیز.
خدا نگهدارت.
تمنام می‌کنم. مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام خدمت.
سلام بفرمایید.
سوال من در حدود شاید همین شنونده قبلی رد پیدا کنه. دفعه قبلم که برنامه‌تون رو گوش می‌دادم این مسئله مطرح شد، حالا یه پدر مادری سوال میکنه از بچهاش در مورد مشکلاتی که در سن کوچکی براشون پیش اومده. من سوالم در خصوص خودمه، یعنی ریشه ای از مشکلات رو میبینم که با توجه به بحثی که مطرح کردیم گوش دادم، واقعا میبینم که یه جور ریشه مشترک با حرفاتون پیدا میکنم. یعنی احساس میکنم که احتمالا این مشکلات نوعی از مشکلاتی که از کودکیتون وجود داشته یا ریشه پیدا کرده.
شما چند سالتونه ببخشید؟
من 22 سالم هست.
کجا از کجا تلفن میکنی؟
من تو لس آنجلس زندگی میکنم.
چه مدتی از امریکایید؟
مدت کمیه، حدود یک سال.
چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه برادر کوچکتر از خودم دارم.
چند سال کوچکتر؟
ایشون 16 سالشه.
اون وقت تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
من یکم دیرتر بهشون ملحق شدم به خاطر مشکلاتی که نتونستم تو همون مدت بهشون ملحق شم، حدوداً یه سال دیرتر من.
ولی همه با هم هستی اینجا الان؟
نه خیر، واقعیت هم اینه که من و پدرم زندگی میکنیم، مادر و برادرم چون که جدا شدن، مادرم از پدرم.
چه مدتی از پدر مادر از هم جدا شده؟
تقریبا 2 ماهی میشه.
ولی اینجا بودن جدا شدن؟
بله.
اوکی میفرمایید. خب حالا مشکل یا موضوعی که از کودکی یادتون میاد که فکر میکنین اثری درتون گذاشته یا پرسشی رو براتون موجب شده چه هست؟
حتما من اینو سعی میکنم به خاطر جواب بهتر گرفتن شما تو 2 قسمت اینو مطرح کنم که بکنم اینطوری جواب بهتری ازش گرفته شه. اینکه واقعا حالا بگیم هر مشکلی که بوده که بهتون توضیح میدم، اینو چطور میشه شخصا این مسئله روش کار کرد؟ حالا داشتیم به شنونده قبلی توضیح میدادیم.
حالا شما موضوع رو بفرمایید. برخی از اوقات شدنی نیست، مثل که شما گیرم میخوام جراحی قلب بکنم، هیچش رو خودتون نمیدین بگید، موضوع منتفیه جان.
بله من فکر میکنم 2-3 تا مطلب هست. یکیش این که من واقعا تو خودم وسواس و استرس روی یه موضوع خاصی و عدم توانایی از گذشتن اون ولو ساده رو میبینم، یعنی یه چیزی مثل یه اپیدمی میاد سراغم که نمیتونم ازش بگذرم. مثلا به شدت زیادی این موضوع ناخواسته، یعنی با عقل و شعورم جور در نمیاد ولی دست خودم نیست تکیه کردن روی این موضوع. و من از بچگی
نه ببینید سب کنید نکنید این کاری که با خودتون کنید. شما تا حالا هیچ حرفی به من نزدید، موضوع رو بگید عزیز.
بله
ببینید شما یه یه گرفتاری که الان شما دارید دقیقاً همینه. شما از چی اذیتتون میکنه؟
فکر کنم اسمش دقیقاً وسواس باشه.
وسواس صبر کنید. وسواس راجع به چی دارید؟
مثلا اگه از یه چیزی بدم بیاد یا یه چیزی رو اشتباه بدونم نمیتونم ازش گذر کنم. مکررن این مسئله ذهنم رو مشغول میکنه. مثلا اگه از یه موضوعی ناراحت شدم یا توی مسابقه بودم یه حرف بدی یه حالتی روم فشار آورده یا حتی نسبت به وسایل یا حتی خونه اشیا.
نه متوجه شدم ازم. خب شما باید بپذیرید استراب دارید و وسواس. این بیماری این بیماری
از کوچکی یادم میاد.
فرقی نمیکنه.
داشتم مثلا مشق می نوشتم، مثلا مادرم می گفت چرا بد خط نوشتی. من حتی از بچگی یادم میاد اینو پاک میکردم دوباره می نوشتم. اینقدر این کارو میکردم که صفحه سیاه میشد و مجبور میشدم پاره کنم و این پاره کردن به هم یه حس خوبی میداد. الانم هست، الانم بعضی اوقات فکر میکنم باید بمبی گذاشت مثلا اون، یعنی صورت مثلا رو به جای اینکه حل کنم تخریب کردن چیزی که اذیتم میکنه.
حالا بذار من به شما میگم عزیز. نه نه استراب و وسواس نیست که شما رو به خشم و عصبانیت میکشونه، یعنی استرابی است که موجب وسواس و خشم میشه. علتش هم احتمالاً پدر و مادر کنترل کننده دخالت کننده ای داشتی، بعدم احتمالاً زمینه وسواس و استراب تو خانواده هست، یعنی مشکل خیلی مشخصه چیه. یعنی درست مثل این که من شما بگیم من شما ژاپنی بلد نیستیم، خب برای که ما تو ایران متولد شدیم، فارسی هم یاد گرفتیم، بنابراین باید واقعیت رو بپذیریم. بنابراین آنچه که تا به حال به من گفتید استراب، وسواس و خشم و عصبانیت ویرانگر شدید.
بله استرس... خیلی من شخصا اذیت میکنه.
خب معلوم عزیز، برای که ما قرار اول خودمون آتیش بزنیم تا بتونیم دیگران رو دلشون رو بسوزونیم. بنابراین شما همیشه قربانی اصلی و اساسی هستید، چون شما هیچ وقت نمیتونید دیگران رو اذیت کنید بدون که خودتون اذیت بشید. بعدم حساسیت شما نسبت به موضوع به گونه ایست که مثل شنونده عزیز قبلی با وجودی که یه وجود شیشه ای دارید رفتید قلعه سنگ باران که از در و دیوارش به جای بارون و برف تا سنگ میریزه. خب معلومه شما خورد میشید و معلومه که بعدن مشغول میشید، برای اینکه هم تجربه قبلی است و هم نگرانی آینده است، بنابراین در حال هم شروع میکنید هم گذشته رو به نوعی به خاطر آوردن، هم نگران آینده بودن، و اون زمینه فراهم میکنه برای استرابتون، وسواستون، خشمتون و آماده میشید برای افسردگی، یعنی دیپریشن هم یا سراغ.
درست. و یه حالت دیگه که من حتما میخوام این مسئله رو مشورت کنم چون احساس میکنم واقعا مهمه، اینه که من برای خودم گاهی پوینت هایی میذارم که ببین میخوای از این لحظه تو خودت درست کنی، و خیلی قواعد زیادی از ذهنم که دیگه این کارو نباید بکنم، اینطوری صحبت کنم، اعتماد به نفسم رو دیگه نمیذارم تخریب کنه. و این
نه نه اینا آخه خارج از نه عزیزم، آخه اینا فقط یه خودفریبیه و باز همون مغز مضطرب وسواسی شما که تو سوالتونم پیدا بود میخواد مسائلشو خودش حل کنه. مثل اینکه من بخوام مسائل قد کوتاه یا بلندمو حل کنم، چیکار میتونم بکنم؟ من قرار ذهنم رو راجع به این موضوع عوض کنم. بلا شما اولا غیر واقع بینانه تصمیم میگیری، درست مثل آدمی است بگی من از این بعد دیگه هیچ وقت غذا نمیخورم، مگه میشه؟ یا من از این به بعد هیچ وقت دیگه از دست هیچ کس خشمگین نمیشم، مگه میشه؟ اصلا همچین چیزی ممکن نیست. پس بنابراین شما برای خودتون، بعدن برای قانع راضی کردن خودتون، دست به یه مانور غیر واقع بینانه میزنید، یه نوع خودفریبیه، بعد در عمل با واقعیت نمیخونه، نتیجتا هفته بعد هم اوضاع بدتر میشه، هم از دست خودتون هست. خب معلوم از دست خودتون، بلکه غیر واقع بینانه است عزیز. من برگردم بگم که من الان رانندگی نمی کنم که میخوام برم فرض کنید اورنج کانتی کلاس دارم، میذارم ساعت 9 میرم که خلوت باشه، خب کلاس من 7:30 وقتی برسم اونجا، اولا کسی که تازه 7:30 من نیام شاید رفته باشم، ولی دیگه من 10 میرسم اونجا، اون موقع کلاس تعطیل شده، حتما اون ساختمون درش بسته است. ببینید واقع بینانه وقتی که نباشه، من و شما به جایی که به نتیجه درست برسیم نتیجه غلط میرسیم، و کاملا پیداست که در خانواده‌ای که شما بودید و با توجه به شرایط سنی که داشتید و فرزند تک برای 6 سال بودید و پدر و مادری که اختلاف داشتن و جدایی که بالاخره اتفاق افتاده و پدر مادری که به گفته شما سر درستون با شما چنین میکرده، شما اون زیر آسیب دیدید، یعنی کودکی شما کودکی بسیار بدی بوده و آسیبا رو خوردید و اون آسیبا الان سبب شده که زخم ها و دردهای شما خودش رو بیرون بزنه. ولی اینکه شما فکر کنید خودتون میتونید مشکل حل کنید، نه، شما میتونید وقتی که پل دکتر رفتید با کمک او که میگه چه کنید چه نکنید در حدی که توان شماست به بهتر شدن خودتون کمک کنید، ولی بدون آگاهی توانایی و بدون راهنما نمیشه. درست پس که من و شما میتونیم بدویم و تون بریم، ولی برای رفتن از اینجا به یه شهر دیگه بهتره که سوار اتومبیل بشیم. اون روان درمانگر، اون روانشناس شما رو سوار اتومبیل میکنه و میبره، و بنابراین به هدفتون میرسید در حالی که شما به نوع دیگری از یه روش و متد دیگه استفاده کردید. اینکه بعدن اون رو نگه دارید، بعدن همچنان مسئله راه رفتنتون یا دویدنتون به عنوان جزی از کار و ورزشتون باید ادامه پیدا کنه، اونش فهمید. ولی اینکه شما بخواید خودتون مسائل حل کنید، یه مقداری به دو دلیله. یکی اینکه انقدر موضوع برای خودتون چون پیچیده است فکر کنید کسی دیگه نمیفهمه. دوم اینکه چون فکر میکنید خودتون از عهده حل مسائل برمیایید، پس بنابراین من چه دلیل داره که از دیگران کمک بگیرم؟ و البته خیلی از اوقات به دلیل مبهم بودنتون، چون تو صحبت اولتون پیدا بود، چون موضوع برای خودتون مبهمه فکر کنید برای دیگری هم مبهم. درست مثل که من مثلا فرض کنید یه دردی دارم، میرم پر دکترم میگم آی دکتر یه اینجوری میشه، بعد نمیدونم چرا اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، دکترم میگه بعد این 5 تا اتفاقی میگم چرا، او دقیقاً میدونه بیماری من چیه، من چون نادانم نمیدونم مسئله‌م چیه، ولی او با دو تا علامت میفهمه که مسئله چیه. حتی برخی از اوقات شما وارد مطب دکتر میشه، من دوستان وارد مطب دکتر شده بعد از یک دقیقه تلفن کردن 911 اینو بیان ببرن، در حالی که خود اون آدم فکر کرد هیچیش نیست، ولی وقتی به بیمارستان میرسه متوجه میشه اگر 2 ساعت نمیامد 1 ساعت دیگه نمیامد مرده بود. بنابراین ابهامی که خودتون در ذهنتون میبینید که موجب استراب و وسواستون شده رو به بقیه تعمیم ندید. شمایید که چشمتون رو بستید یا چشمتون رو بستن یا اتاقتون رو تاریک کردن، در حالی که چراغ هست و چشم باز هم هست. بنابراین تو این گونه موارد عزیز و مغزم به شدتی که شما میفرمایید، از حالا میخوام بدونید به دلیل تغییرات بیوشیمی مغزتون که به هم ریخته احتمالاً دارو هم میخواد، چون اون دگرگونی هم باید انجام بشه. یعنی تنها مسئله نیست که من بهتون بگم حرفتون رو بزنید، شما چون گرسنه هستید باید غذاتون هم بخورید، این غذای برای شما اون دواتونه که انرژی داشته باشید بتونید حرف بزنید و بعدم بتونید کار خودتون رو بکنید. بنابراین حالا که اومدید اینجا، اگر کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید، من دوستانی رو با توجه به شرایطتون و امکاناتی که دارید بهتون معرفی کنم. اگر وضعیت مالیتون خوب نیست به دوستانی که با هزینه کم این کارو میکنن، اگر امکاناتی دارید به هر حال به دوستان دیگه، ولی این مشکل رو باید از طریق کار روان درمانی و روانشناس حل کنید. و این مسئله نیست که شما فقط خودتون از اوتش بر بیایید و بتونید این رو به جایی برسونید.
حتما در کنارش من باز چون فکر میکنم این ادامه همین مشکل، دلم میخواد که این مشورت از شما بگیرم. اینم حالت عاطفی این مسئله که بی ارتباط با این نیست و من اکثر اوقات وقتی خودم دارم به خودم نگاه میکنم حالت وسطی ندارم، یعنی خیلی یا شادم و خیلی راضی یا یه طوری احساس میکنم خیلی قدرت نسبت به مسائلی دارم یا خیلی پایین و خیلی
خب اسم یه... این یه نگرانی دیگری است که تو به نظر من طرفاتون راجع به مادرم بود، راجع به خودتونم بود. اون حالت منیک دیپرشن عزیز، یعنی این چیزی که شما میگید احتمالاً حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی زمانی است که خوشبینید، مثبتید، پرنیروید، پر انرژی حرکت میکنید، یه زمانی هستید که بدبینید، منفی، نیرو و انرژی ندارید. اسم منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی با همه. نه، حالتون خوب نیست عزیز. این علائمی که شما میگید درست مثل علائمی است که من بگم و دکترم بگه اینا علائم سکته است. ای هر یه کاری براش نکنید، بنابراین عزیز جدی بگیریدش. اینا ترکیبایی است که شما میگید، لطفاً و حتماً زنگ بزنید کسی دارید که هیچ، اگر ندارید من تلفن کنید بگید هم با من صحبت کردید، من بگم که به چه دوستانی معرفیتون کنم، ولی احتمالاً هم دارو درمانی میخواید و هم روان درمانی، ولی این ما مشکلات و مسائلی است که خوشبختانه هم شناخته شده است هم کاملا قابل معالجه و یا کنترله. بنابراین از این حال و وضعیتی که اذیتتون میکنه و موجب آزار دیگران هم میشید میتونید بیرون بیاید. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
خیلی متشکرم.
تمنام لطف کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شما اسرائیل امون اوی الکینو امون اوی
مراسم تیفله های شب و روزهای روششانا و کیپور امسال مدرسه نتنلی علاوه بر کنیساهای نتنلی در منطقه های لس آنجلس و ولی در محل سوم در مدرسه یونی های یونیورسیتی های سکول با آدرس 11800 خیابان تگزاس بین خیابان های ویلشر و سانتا مونیکا و غرب خیابان برینگتون اجرا می گردد. از کلیه همکیشان محترم دعوت می شود که در این مراسم تیفله ها شرکت فرمایند. ورود برای کلیه همکیشان محترم رایگان می باشد. تیسکول شانیم و بوت تو بوت و نیموت.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-422-6000 تماس بگیرید.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشه زندان های انفرادی برای داشتن ذره ای آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
دکتر رضا ترشیزی بعد از سالها تجربه موفق در درمان پیری زودرس صورت و بدن با ترماژ، پدیده جدید مگالیفت یا رادیو فرکانس دو قطبی را برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر به شما عرضه می کند. مگالیفت سریع، آسان و بدون درد برای افتادگی پوست، پوست‌هایی که قابلیت ارتجاعی خود را از دست دادند و جمع کردن چربی‌های ناخواسته زیر پوست در هر نقطه از بدن. همچنین انواع تزریق‌های بوتاکس، دیسپورت، رستلین، جوودرم، ریدیس و درمان لیزری با فرکسل، فوتوفیشال و لیزر برای رفع موهای ناخواسته و انواع محصولات پوستی در مراکز درمانی دکتر ترشیزی در انسینو، گلندل و ایرواین. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. دکتر رضا ترشیزی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه آینده 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک در اون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون از تولد تا 18 سالگی رو به دلیل شناخت آسیب‌ها و احتمال گرفتاری‌های مربوط به اون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 25 سپتامبر در مونترال کانادا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اسب سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال اتاق 937 خواهد بود. و روز یک شنبه 26 سپتامبر در تورنتو کانادا خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 خواهد بود. کارت ورودی که $30 هست همکنون در اختیار دوستان در این دو شهر قرار داره. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه کروز با کشتی در پیش داریم از بوستون ماساچوست در شرق امریکا و دیدار از 4 بندر امریکا و کانادا. علاوه بر برنامه‌های فارسی، برنامه‌های ایرانی برای دوستان، برنامه انگلیسی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. آغاز سفر شنبه 16 اکتبر و تا شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با از احترام خدمت شما و ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار دادین.
خواهش میکنم.
راستش من 24 سالمه و یه سوال کلی از خدمتتون داشتم. اول سوالم بگم.
خواهش میکنم.
راستش من دو تا رابطه تقریبا در واقع ناموفق داشتم و سوال من اینه که وقتی با یک نفر آشنا میشم چطور اون فرد رو تست کنم که آیا این فرد در لانگ ترم برای منه، ساخته شده به درد
شما. چند سالتونه؟
من 24 سالم.
خب اصلا برای چی راجب لانگ ترم شما دارید فکر کنم؟ تازه دو تا تجربه داشتید که بعد از 20 سالگی شروع کنید. در سن 20 سالگی که قرار فکر لانگ ترم رو بکنه.
خب دوست ندارم که هی بخوام عوض کنم.
خب اشتباه میکنید. مسئله عوض کردن نیست عزیز. شما هنوز دارید تغییر میکنید. آدم وقتی تغییر میکنه من قراره یه تصمیم بلند مدت بگیره. شما اگر فرض بفرمایید بدونید دو ماه دیگه دارید از لس آنجلس میرید، چه خونه بخرید یا توش زندگی کنید؟ شما دارید میرید. یعنی من نمیدونم این از کجا میاد که شما به من نشون بدید که حرفایی که میذارید مجبورم بهتون میگم اون بلوغ عقلی و علمی و اجتماعی و عاطفی و احساسی رو در خودتون به من نشون نمیدید. شما اصلا وقت ازدواجتون نیست.
نه من نمیگم وقت ازدواجه حالا هرچی، ولی دوستان وقتی با یک فردی هستم حداقل تا یه مدتی با اون فرد باشم، یعنی وقتی از خودم مایه میذارم احساسات به خرج میدم.
نه فاینا چه مایه میذارید؟ نه سب کنید، اصلا قرار نیست مایه بذارید، احساسات قرار نیست به خرج بدید، قرار نیست کسی رو هزینه کنید، باید این بشه. شما اگه کسی رو دوست دارید دوست دارید، برای چی میخواید زور بزنید دوستش بدارید؟
خب مشکل من همینه، من توی حتی هر دوتا این رابطه‌ای که شروع کردم هیچ کدوم اولش با دوست داشتن نبود.
بیخوری شروع کردی؟ آخه عزیز مثل این که من برگردم بگم گرسنه‌ام نبود، این غذا رو هم دوست نداشتم، رفتم نشستم سفارش غذا دادم بعد نخوردم. خب شما ببینید من حق دارم میگم حرفاتون طوریست که نشون میده اصلا وقت این کار نیست که الان یه بچه 4 ساله بیاد بگم میخوام ازدواج کنم، شما بهش چی میگید؟ بگی من دوست دارم که برام از حالا بدونم میخوام با کی ازدواج کنم. میگه خب بچه برو بر کاره. من مجبورم شما این حرف بزنم عزیز. شما من بگید از کجا تلفن میکنید؟
من البته بزرگسالی ایران تا 18 سالگی ایران بودم، الانم مقیم نیستم، اما خب از 13 سالگی تو اروپا هستم و دانشجوام.
چی میخونید؟
برگشتن ندارم.
شما چی میخونید؟
دانشجو دندونپزشکی تموم کردم. یعنی
شما مطمئنی تو این آزمایشا دندون عقلتون رو نکشیدن؟
آی دکتر جالبیش اینه که من شاگرد اول دانشگاه هم
نه پیداست. خب آخه رشد دیگه ای نکردید عزیز، یعنی حرفایی که میزنید. شما اولا تنها اومدید یا با کسان دیگه اومدید؟ با خانواده اومدید؟
من از وقتی که اومدم دانشگاه اندیم با تصمیم خودم بود البته تنها، و البته از اون موقع دوست پسر داشتم و 2 سال و نیم با اون فرد بودم.
خب 2 سال و نیم با پسری که بودید ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی بود.
آخه ایشون چند سالش بود؟
تو از من 4 سال
دوست دارم. به من بگید که چرا رابطتون به هم خورد؟
به خاطر اینکه بعد از یه مدت من احساس کردم که من این فرد رو نمیخوام، یعنی من بودم که به هم زدم، در صورتی که اون فرد هنوز مایل به ادامه بود.
خیلی خوب، بنابراین شما یک کسی رو اول به دلیلی خوشتون آمده باش دوست شدید، بعدم به هم خورده. خیلی باید راحت باشید. شما من میگید باید بیشتر میدونستم انتخاب بهتری میکردم، شاید، ولی تو این سن و سال معمولا انتخاب ها از همین قبیل.
بله. خب من چیکار کنم که وقتی
نه سب کنید بعدش چی شد؟ بعد دومی چی شد؟
بعد نفر دوم با هم یه در واقع 1 سال دوست بوده، ولی در واقع همین یه هفته پیش به هم زد.
چرا؟
و
این چند سالش بود؟
30 سال.
30 سال؟
بله. و دندون پزشک.
ایرانی بودن ایشونم؟
نه ایرانی نبود.
کجایی بودن؟
میدل ایستر.
خب شما فکر بونید که از نظر فرهنگی با ایشون میخوردید؟
تا حدود زیادی نه.
خب
ولی خب موضوع اینه که در ابتدا هیچ چیزی واضح نبود، یعنی من نمیتونستم تشخیص بدم که این فرازاز فرهنگی به هم میخوره یا نه. خیلی همه چیز عالی، ولی وقتی که 6 ماه گذشت یه دفعه جستجو توی گذشته من شروع شد، یه دفعه آدرس ایمیل پسورد و این چیزا ما ازم خواست و خیلی چیزای دیگه و خیلی چیز منو محدود کرد و احساس مالکیت نسبت.
خب معلومه شما وقتی که میرید تصب کنید، شما من بفرمایید اگر به شما بگن 100 تا مرد شرقی یا 100 تا مرد میدل ایست است، چند درصدشون کنترل کننده و مالک زنند و ازدواج براشون یه مالکیته در مقام مقایسه با اروپا؟ شما نباید بدونید که احتمال زیادی وجود داره.
آخه موضوع اینه که آقای دوست، این فردی که من به شما میگم اصلا بزرگ شده یا اون ناحیه
چه فرقی میکنه؟
بزرگ شده اروپا است کاملا.
خب بزرگ شده
وقتی اون بله؟
آخه بزرگ شده میتونه باشه، ولی مهم این است که ویژگی‌های روانی کجا داره. بعد از اون ماها که به یک کشور غریبه میایم احتمال آسیب دیدن اون بیشتره، در نتیجه آدم شکاک و سوءظنی بیشتری هستیم، برای که جهان برای ما تاریکه، برای که ما اینجا خارجیم، برای که ما را نمیپذیرند و نمیپسندند. بنابراین معمولا اون بیماری ها تو اون اینجا بیشتر پیدا میشه.
بله.
حالا از اون گذشته شما قرار ببینید عزیز، شما قراره با آدم ها آشنا بشید، این آشنایی مدتی طول بکشه، اطلاعات کلی رو راجع به اونا پیدا کنید، اونا رو تو شرایط مختلف مثل محیط کارشون، محیط دوستانشون ببینید، بعد اگر دیدید یه کسی هست که در کلیتشون رو میپذیری به سراغش. درست بسید که شما اگر بخواید یه خونه بخرید در هر اروپا که هستید 1 میلیون یورو، شما که دنبال خونه 100 هزار دلاری یا 50 میلیون دلار 50 یورو 50 میلیون یورویی نمیرید، شما میرید هول و هوش خونه‌ای که بین 900 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار یورو که بعد ببینید چیکار میتونید بکنید. شما روزی که آمدید گفتید من یک کسی رو میخوام، قرار است یه اطلاعات اولیه رو داشته باشید. بعدم اگر این اطلاعات اولیه که با یه دقتی و حتی یه وسواسی برای که میتونه آسیب بهتون بزنه انتخاب شد، بعدن به تدریج پیش میری تا یه مرحله خوش آمدن باشه، بعد دوست داشتن باشه، بعد مثلا عاشق شدن باشه اگر شد، اگرم نشد خب نشده. ولی شما این که یک کسی رو اول برید تست و آزمونش کنید بعد درش بیارید، اولا آدمای به هم چیزی به این راحتی تن در نمیدن، بعد از اون اصلا هدف اونها این نبوده. از کجا که اصلا اونها با شما دوست شدن؟ فقط برای اینکه با شما دوست باشن.
و چه موقع به نظر شما احساسات رو بعد آدم وارد کنه، چه موقع بعد رابطه رو جسمی کنه؟
آخه اصلا این همچین سوالی معنا نداره عزیز.
یعنی من اصلا نمیتونم تشخیص بدم، نمیدونم وقتی یه فردی رو میبینم باید به عقلم رجوع کنم یا باید سعی کنم احساسات هم
اصلا
وارد کنم.
اصلا آخه ببینید، بازی ما یه تفکیکی میکنید که اصلا معنا نداره. این تفکیک مال قدیمی هست که نمیدونستن. شما من بفرمید قلب این احساساتون کجاست؟ احساساتون تو مغزتونه.
آره ولی وقتی که رابطه ها به هم میخوره، یعنی احساس میکنم اصلا که آدم دوست نداشتم.
خب خیلیش این است که نخواستید نگاه کنین ببینین چه حس و احساس داری. مگر من میتونم الان به شما بگم خستم یا نیستم، گرسنم یا نیستم، غمگینم یا نیستم؟ خب معلومه میتونم بگم. شما چرا اون موقعی که با این آدم بودید فکر نکردید این آدمو دوست دارید یا ندارید؟ شما ببینید یه گمی و گیجی اونجا دارید. این گمی و گیجیتون برخی از اوقات ناشی از اینه که اینقدر توی دنیای بسته ای و درس بودید که اصلا بقیه جنبه های شما روش نکرد. یعنی شما پیامی که دارید به من میدید مثل یه آدمی میمونه که فرض کنید سرش بزرگ شده، شده 24 ساله اما دست و پاش 2 ساله مونده. یعنی شما علائمی رو که برای من میفرستید عزیز مثل آدم ناقص الخلقه. و همجرد بود که اولا که گفتید، گفتم مثلا دندان پزشکی دندون عقلتون رو کشیدن، برای که تضاد داره تو کارتونه، هارمونی نداره. این درست میدونید مثل چی مونه؟ یه کسی بیاد به شما بگه که من یک ماه هست گرسنه هستم، غذا ندارم، خونه ندارم، بعد ببینید مثلا یه ساعت دستش 5000 یورو. شما نمیگید این چه جوریه؟
خب نمیدونم دلیل این چیه.
نه دلیلشو من نمیدونم. دلیلش اینه که یه ذره راجب خودتون، چون شما راجب رابطه‌تون حرف زدید، شما راجب خودتون حرف بزنید، راجب کودکیتون، راجب گذشته‌تون و نظام باورها و اعتقادات. چون چیزایی که شما دارید میگید به من نشون میده که تو زمینه‌های احساسی و عاطفی و رابطه کودکانه با موضوع دارید برخورد می‌کنید. نمی‌گم ای بوی را دارید، کودکانه است. یعنی حرفای 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله رو می‌زنید یا حرفای تکراری بزرگسالانی می‌زنید که علمی و واقعی نیست. بعدم برای من تعجب آوره که من بگم بعد از اینکه از یادمی دور شدم متوجهم دوستش نداشتم. یعنی مثل این است که من بگم من دیروز که عسل میخوردم نمیدونم، ولی امروز متوجهشم که عسل دیروز شیرین نبود. من میشه همچی کاری کرد؟
یعنی به راحتی کنار میذارم، یعنی اصلا احساسی ندارم که وای رابطه ای تموم شد بعد دو سال نیم، یا وای رابطه ای تموم شد.
نه قرار نیست. برخی از اوقات نه تنها نباید بگید وای، باید بگید به بچه خوب که تموم شد.
دقیقا من اینطوری میگم. خب، و احساسی دیگه ندارم.
خب نباید داشت. خب برای که از ابتدا هم نداشه. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر از خودم کوچیک‌تر دارم.
چند سالن اونا؟
یکی یه سال کوچیک‌تر، یکی 7.
خب شما یه ذره مادریتون هم کردی. دوستاتون اگر بخوان شما رو توصیف کنن، بگن غیر از مسئله درستون، بگن شما چه جور دختری هستید، دو تا سه تا صفتی که به شما نسبت میدن چیه؟
آدم یا خیلی دختر محکمی هستی. خیلی
نه محکم نیستی، لجباز و کله شق و یدنده اید.
بعضی وقتا اینا رو هم میگن.
Yeah.
Okay. میگن که مثلا خیلی از لحاظ مثلا بیرونی، مثلا توی حتی در موقع تحصیلم تدریس میکردم، توی دانشگاه تدریس میکنم، همین الان پوزیشن ریسرچ دارم. و البته مشکلی که من دارم اینه که من هیچ راهنمایی ندارم و تمام دوران بزرگی یعنی رشدم همش روی پای خودم بود.
نه 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 نه, نه 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 روی پای خودتون نبودید، تو تخیلات تصوراتتون بودید عزیز. این مهمه.
یعنی من منظورم اینه که مستقل بودید.
نه مستقل نبودید، جدا بودید. ببینید جدا است. وقتی من در میبندم با هیچ کس رابطه نرم مستقل نیست. I'm not independent. I'm separated.
نه رابطه از لحاظ حمایت پدر و مادر.
نه متوجه هستم. معلومه شما رو ذهنتون شما رو ساخته. ببین عزیز من متاسفانه امروز به جایی رسیدیم که به آخر وقتم رسیدم. اگر دلت میخواد، اگر دلتون خواد یه وقت دیگه بیاد، ولی اول وقت بیاد بگید با هم صحبتمون شروع کنیم، چون یه مقدار شناخت شما مسئله است. من به شما بگم شما آدم باهوشی هستید. ولی تو زمینا در یه جنبه‌های روش نکردید و عاقل نیستید. وقتی میرسه به رابطه هوشتون نمیشه، اینتلیجنس شما رو میشه، ولی رشنال مایند و تینکینگتون یه مقدار قواعد و اصول رعایت نمی‌کنه. بنابراین اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، الانم نگران حال خودتون نباشید، این همین است که شما هستید، فقط کودک موندید، فقط یه ذره باید بزرگ بشید. عیب و ایراد دیگه ندارید. من علائم بیماری و گرفتاری در شما ندیدم، ولی علائم کودکی دیدم، اونم مهم نیست. آدم هرچه کودک‌تر باشه بهتره. بنابراین با امید گفتگو باهاتون یه وقت دیگه.
مرسی آقای دکتر، خیلی
سلام. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
هلکینو ضمن تبریک سال نو عبری و یوم کیپور به اطلاع می رساند مراسم مقدس روش هاشانه و یوم کیپور برای همه همکیشان عزیز با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل داوید برشالام و سخنانی توسط آقایان هنری منوچهری، ربای پناهی و آقای آقلرپور. محل مراسم رزیدنس مریات واقع در 1177 سات ببرلی درایف، 310-785-0440 310-785-0440.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
اقساط ماهیانه شما غیر قابل تحمل است؟ به IRS بدهی مالیاتی دارید؟ تمامی اندوخته‌تان از بین رفته یا بیکار شده اید؟ اگر به فکر بانکراپسی بوده ولی سوالات زیادی در این مورد دارید، ما آماده پاسخگویی و مشاوره هستیم. Appropriate Lawyers 323-461-11-11. وکلای رسمی کالیفرنیا و فدرال با کادری زبده شامل مأمور سابق اداره IRS. بدهی مالیاتی دارید؟ کادر حرفه‌ای ما شامل وکلای فارسی و ارمنی زبان و مأمور سابق اداره IRS آماده دفاع از شما در مقابل IRS یا اداره مالیات ایالت کالیفرنیا است. Appropriate Lawyers 323-461-11-11. ورشکستگی و نمایندگی در مقابل IRS یا مراجع مالیاتی. Appropriate Lawyers 323-461-11-11.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشی زندانهای انفرادی برای داشتن ذره آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
چاوچو چاوچو پلات مات ضمن عرض تبریک روششانا و تشکر از پشتیبانی شما قیمت‌های باورنکردنی کردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. گوشت چرخی